رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگو خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام، خسته نباشین آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
عرضم به خدمتتون که من یه مقداری حالا مشکلاتم پیچیده هست، نمیدونم که یعنی خودم گیج شدم که آیا با توجه به اینکه خیلی مطالعه کردم و سعی کردم سی دی ببینم و به هر حال پیش دکتر روانشناس برم، نمیدونم که حل شده یا پیچیده تر شده. گفتم حالا اگر سلام میدونین از گذشتم یه توضیحی بدم که شما محبت کنین یه راهنمایی بفرمایید.
ولی به من اول بگید از چند سالتونه؟
من 23 سالم هست.
چی کار میکنید؟
والا الان در حال حاضر خب رشتم موسیقیه و اینکه در واقع کلاس آواز کلاسیک میدم و قبلا هم خب کنسرواتوار موسیقی رفتم. البته میانه ای را به دلیل اینکه ما یه سری دانشگاهمون مشکلاتی پیدا کرد، من مجبور شدم بیشتر از 4 ترم نخونم چون استادا عوض شدن و کیفیت سابق رو نداشت. من تصمیم گرفتم خودم کلاس‌های آزاد برم در این مورد.
اون وقت از این طریق میخوای بعدن زندگی کنی؟
بله تا حدودی. البته من لحاظ درآمد زیاد حساب نمی کنم روی این قضیه چون یه مقداری حالا چون قبلا به طریقی از طریقای دیگه در واقع مثل تبدیل کردن دلار رو اینا یه مقداری من پسنداز خوبی دارم در حد مثلا خریدن یه خونه حالا تو کرج یا جایی. برای همین من یه مقداری رو کار روی اینه که این بخواد خیلی سرمایه به من بده به اون صورت فکر نمی کنم، بیشتر چون علاقم هست فکر می کنم. البته میدونم که خیلی وقتا اساتید به من گفتن که اگه به یه جای خوبی برسم یه درآمد حالا قابل قبولی هم میتونم داشته باشم از این طریق.
آمدیم موانع و محدودیت ها تو این زمینه باشه، شما زندگی اقتصادتون باید از طریق همسرتون حل کنی؟ نه چطور یه کار یادم یه رشته ای نخونه که بتونه درآمدی داشته باشه؟ اگر فکر کنید شکست نفسی نمیخوام بگین، اگر فکر کنید در این زمینه آنچنان هستید که حتما خوب خواهید بود و از این طریق میتونید زندگی کنید. حالا من نمیدونم در ایران و با توجه به شرایط یه مسئله است، ولی اینکه آدم بگه شاید بشه شاید نشه که من نمیتونم در 23 سالگی.
من در این مورد موافقم باهاتون، ولی خب آخر مسئله که هست اینه که من همین الانم هم مثلا آنچنانی پشتیبان مالیم خانواده‌ام نیستن و من اصلا اون پسندازی که تو بانک بزرگ.
از کجا اون پسنداز؟ اصلا از کجا شما اون پول داشتید؟ از کجا اون پول اصلا شما داشتید عزیز؟
والا خب من اون تا سالهای سال من سعی میکردم که زیاد اون پولی که برای تهیه لباس و خیلی چیزای دیگه به من میدادن من خیلی کم خرج کنم از اون، و زمانی که قضیه یعنی خیلیشو به دلار و سکه تبدیل کردم من با کمک مادرم. بعد موقعی که خب تو ایران وضعیت سکه و دلار اونجوری شد، من وقتی تبدیل کردم یهو خیلی خب اوضاع بهتر شد. و اینکه از اون سمت خب یه بخشی هم دایم کمکم کرد و این مثلا خب یه سرمایه خوبی شد، الان یه بخشش به صورت سکه دلار، یه بخشش هم تو بانکی که مسودش و حتی پسنداز هم الان دارم که نصفش پسنداز الان از حتی سودی که ماهیانه به دست میارم.
اوکی، شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من یه برادر بزرگتر دارم که 8 سال و نیم بزرگتر پسر هست و خیلی ارتباط بدی داشتیم و من شک ندارم که اختلال روانی خیلی شدید داره.
رابطه پدر مادر با هم چطور؟
مادر پدرم از تا اونجا که یادمه جدا بودن موقع که من بودم و یعنی جدا زندگی میکردن، چون مامان من برای طلاق اقدام کرده بود به دلیل این که حضانت بچه رو به مرد میدن نتونسته بود و اینا و مجبور شده بود جدا زندگی کنه و اتفاقا خیلی بدتر از طلاقه، چون اینا به هر حال اون هم مدت فرض زدن ها باعث میشد کشمکش باشه و این وسط همیشه یه چی میگن مشکلات باشه دیگه، یعنی تموم نشده.
بنابراین زندگی به زندگی کودکی بدی داشتی؟
خیلی بدجور، یعنی در حدی که من از 18 سالگی از 1 سالگی تا 18 سالگی ما اصلا به حساب نمیارم، یعنی سعی میکنم به یاد نیارم.
اوکی، به من بگید عزیز که در اون دوران کودکی شما با رابطتون با برادر همچنان بد بود و آیا بذار جمله رو جوری بگم، هیچ سابقه بیماری در خانواده پدری و مادریتون رو میشناسی؟
بیماری روحی اگه بخوام بگم که پدرم خودش فکر میکنم، حالا من دقیقا نمیدونم بیماریش چیه یا اختلاله، یه مقداری قاطی، یعنی یه بی‌نظمی خیلی شدیدی داره، هم ذهنی هم لحاظ حالا میشه گفتش که روحی، و این که تو خانوادهشون سابقه خودکشی هست، یعنی برادرش خودکشی کرده و من مادر من هم حالا اگه بخوام بگم خب از بچگی با مادرم هم تو کشمکش بودم به دلیل اینکه خب اون اوایل نمیفهمیدم، به دلیل اینکه نمیتونستم واضح منظورم بهش بگم، الان که چند سال بهتر میتونم بفهمم مشکل چیه، احساس هم مادرم اصلا منطقی نیست و منطقی نبودن حالا یه چیزه، احساس میکنم ذهنش یه ساختاری داره که یه سری چیزایی که افراد هر فردی میدونه، مثل اینکه پیچ رو باید مثلا به دست راست مثلا چرخون، حتی من میبینم اینا رو هم نمیتونه یعنی انجام بده و من اختلاف سنی من با پدر مادرم خیلی زیاده، یعنی مثلا مادر من الان 64 سال 5 سالش اینا هست و من خب 22 سالمه و اینکه اون اختلاف سنی هم باز خیلی منو اذیت کرده. بعد من همش سعی کردم که هی اونا رو درک کنم، هی کتاب بخونم، هی بفهمم و هیچ وقت لجبازی نکنم بفهمم اونا خواستهاشون چیه، ولی احساس کردم همیشه که اونا هیچ وقت یعنی نخواستن که سن من، یعنی من الان تبدیل شدم در واقع جایی که یه مثلا دختر 22 ساله باشم همه بهم میگن توی زن 40 ساله ای.
ولی با مادر زندگی میکنید شما؟
بله بله، الان با مادر هستیم، یعنی در واقع بچگی که برادرم هم بود، یعنی من و برادر و مادرم بودیم، متاسفانه انقدر که با برادرم کشمکش های زیاد و خیلی منو میزد و اینا، تو همون 18 سالگی و اینا خب یه دعوای بعدی که شد من از خونه رفتم، خونه مام بزرگم بوده یه ماه موندم و خیلی اصرار رو این داشتم که یا تو خونه جای منه یا جای برادرم و اینا، باعث شد که بالاخره اینا یه تصمیم بگیرن که این بره از این خونه و بره پیش پدرم زندگی کنه.
برادرتون چه میکنه؟
برادرم زیاد درس خونه اونجوری نبود و مثلا به سختی دیپلم و ایناشو گرفت و پدرم براش یه کاری جور کرد مثل یک مغازه‌ای که در واقع فروش محصولات خودرو و مثلا فیلتر و ایناست.
اوکی، خب حالا چه خبر است؟ چه چیزی همکنون شما رو بیش از هر چیز دیگه آزار میده، اذیت میکنه؟
چیزی که واقعیت خیلی اذیت هم میکنه اینه که من خیلی به صورت شدید، چون اون همه سال من فکر میکنم اصلا نه حق حرف زدن تو خونه داشتم، نه میتونستم نظر بدم، نه به هر حال یه سر حقوق خیلی مشخص رو نداشتم، این حال رو من موند تا اینکه حتی من موقعی که دانشگاه رفتم باز همین حالت بود، مثلا وقتی جنس مخالف حضور داشت من سری انگار برادرم برام تدائی میشد تا یه حرفی یکی به هم میزد، یعنی یه پسری به من حرف زد سریع تو حالت قرار میگیرم و خیلی روی این کار کردم، ولی واقعیت هر مدتی یه بار، الان میدونم خیلی کمتر شده و من خیلی نرمال ترم، ولی هر مدتی یه بار این قضیه، یعنی حالا دو ماه یه بار میزنه بیرون که من احساس میکنم با اینکه خودم واقعیت حالا این تعریف خودی، ولی میدونم که هوش زیادی دارم، تشخیص موقعیت رو دارم، خیلی این چیزا رو دارم، ولی توی موقعیت هایی که توی جمعی قرار میگیرم فوق العاده خنگی میشم، انگار احساس میکنم برای اینکه آسیبی بهم نرسه طبق همون چیزی که تو کودکی داشتم باید خودم به احمق بودن و ساکت بودن بزنم تا فقط وقت بگذره، و چون احساس میکنم که لحاظ حالا ظاهری مقداری هم مقبول هستم، لحاظ اطلاعات هم از سعی کنم حالا غیر از رشتم راجع به چیزهای دیگه هم مثلا اطلاعات داشته باشم، مورد توجه باشم، ولی خودم میشنم به خنگی انگار هیچی نمیدونم، حتی کسی اگه ازم سوال بکنه برای اینکه مبادا مشکل ساز بشه، انگار تو ذهنم اینه که مبادا مشکل ساز بشه، مبادا جلب توجهی بکنم، مبادا اتفاق بیفته، همش خودم میشنم به خنگی ناخودآگاه و این خیلی آزارم میده. مثلا همین چند شب پیش من یه تولدی دعوت بودم، البته خب اینم هست که تمام افراد اون تولد غریبه بودن به جز یه نفر که خب دوست من بود که دعوت کرده بود، فوق العاده معذب بودم تو این جمع، با اینکه همه صمیمانه بودن و گرم بودن، ولی و همش من خودمو به سنگی زدم، و با اینکه برنامه اون تولد اصلا رو دوش من بود خیلی چیزاش، ولی انگار نمیدونم چه حالتی بود که نمیتونستم اصلا راحت باشم. و این همونه که و الان کلاس آواز که میرم، به هر حال تو این مورد حتی استاد آوازم هم به من اشاره کرده که میگه من میدونم تو داری اون حالتی رو که بیان خوب داری، اجرای خوب میتونی داشته باشی، تو درون داری، ولی اصلا نمیتونی اونو بروز بدی، انقدر راحت نیستی، منقبضی، که من مادرم هم این حالت رو داره، خیلی منقبضه و نمیدونم اینو باید چی کار کنم.
خب نه ببینید عزیز، مواردی از این قبیل مثل آدم ایمونه که با ترمز روانی زندگی میکنه، یه پاش که رو گازه پاش رو ترمزه، شناخته شده است. ماجرا معمولا با خودش استراب رو داره، نگرانی رو داره، همراه با احساس خجالت رو، و بعدم به صورت یه مقدار نهادینه شده برای آدم مثل شما ماجرای احساس حقارت رو، در حالی که اصلا اینا درست نیست، و در نتیجه یک کسی قراره به شما کمک کنه در دو زمینه‌ای که اتفاقا الان راجبش گفتگو دارم، امروزم بعد از ظهرم خواهم داشت، 4 تا 6، اعتماد به نفس و حرمت نفس، یعنی موضوع شما سلف کانفیدنس و سلف استیمه، و بنابراین شما به جای اینکه هر چیزی مختلف بخونید، هر چی کتاب خوب البته در این زمینه هست رو باید مطالعه کنید، و بعداً اصلا روی اعتماد به نفس و حرمت نفس اون کار کنید. من الان این گفتگو رو که 2 هفته قبل داشتم میتونید پیدا کنید، یکی دوباره بشنوید راجع به اعتماد به نفس. امروز هم ادامه خیلی خوب اونو باید با دقتی عزیز، و بعدم ماجرای سلف استیم حرمت نفسی که شما اصلا مشکلتون اعتماد به نفس و حرمت نفسه، و باید برای که هر دو تا مرتبطن به 3 سال اول زندگیتون که بعدن به خاطر حوادث و اتفاقات بعدی اون وضعیت تشدید و تقویت شده و در شما اصلا کاملا جا افتاده، ولی خوشبختانه موردی است که مثل آدم لاغر یا چاقی میمونه که با یه تغییر اساسی به تدریج به حال عادی و متعادل خودش بر میگرده، چیزی نیست که عمیق و سنگین باشه، و الان هم نباید خودتون در معرض شرایط و روابط و موقعیت‌های قرار بدید که اون وضعیت باز با زخم‌های بزرگسالی همراه باشه. یعنی هیچ فکر نکنید من پس حالا میرم به جنگ این موضوع، نه، این کار جنگیدن با یک کسیست که از شما قوی تر است و بعد آخر کار هم پشیمانی داره و هم آسیب بیشتر. بنابراین باید مواظب خودتون باشید، ولی احتیاج به یک کمک جدی در جهت اعتماد به نفس و حرمت نفس دارید. مثلا کتابای دکتر برندن رو که 3-4 تاش هم در ایران ترجمه شده همش رو بگیرید، و با توجه به ترتیب سالی که اینا بیرون آمدن بخونید، که آخرش اون 6 Pillars of Self-Esteem که به فارسی ترجمه شده روانشناسی عزت نفس مال دکتر ناتانیل برندن، اون رو بگیرید عزیز بخونید، البته اون آخریشه. حتی در ایران کتاب خوبی که بست سلر بوده، The Psychology of Self-Esteem، روانشناسی حرمت نفس، مال سال 69، ولی به نظر من قدم موثری که دکتر برندن در بیان این مسئله که ماجرای آزادی رو وارد صحنه به نظر من روانشناسی میکنه، موضوع فوق العاده مهمی است برای تفکیک بین اصل این همانی و اصل علیت میکنه. اینی که یه مقداری با اونا خودتون آشنا کنین، و ببینید چه خواهد شد. حالا اگر مطلب دیگری هست باید خواهش کنم روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنیم، صحبتون رو با هم ادامه روی خط خواهش کنم. چنگلش من بعد از چند پیام با ما باشید.
خب آماده این؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر
ارث. Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشین بیهو آورده.
علاکی مگو، تا انزا که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگون نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
سلام، حمید دهیمی هستم. خوشحال میشم که در ایام تابستان با کلاس‌های ویژه آموزش موسیقی برای انواع سازها در خدمت شما عزیزان باشم.
ایروین میوزیک اکادمی واقع در اوسی پلازا در قلب اورنج کانتی در شهر ایروین، مؤسسه آموزشی معتبر موسیقی با 30 سال سابقه برای یادگیری انواع سازهای غربی و شرقی توسط اساتید زبده موسیقی. 949-653-99-98 949-653-99-98 ervinemusicacademy.com.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131. عضو سپهش ایرانیان.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه امسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر خسته نباشید، ببخشید وقتتون رو میگیرم. من یه واقعیت یه نگرانی هم که دارم، میگم نکنه که با تجربه که اتفاقات دیگه هم تو زندگی من افتاده این باعث شده باشه که من این مقداری حالا بیمار شده باشم، مثلا با تجربه اون کتکایی که مثلا برادر خوردم. و واقعیت حالا بدون که بخوام چیز کنم بهتون بگم، بدون ترس از قضاوت بخوام بگم، من یه مقداری بابت اون فشارهای خیلی زیادی که روم بود و نباید تو خانواده مثلا بروز میدادم، چون اصلا متوجه نمیشدن حرفای من رو، من یه مقداری کارهایی کردم که الان که واقعا نگاه میکنم خیلی کارهای عجیب غریبی بوده. مثلا با کسی که استاد من بود تو سنی که مثلا من به فرض 18 سالم بود 19 سالم بود، و این آقا اوائل مثل پدر من بود و من چون کم بوده محبت پدری رو داشتم و ایشون هم خیلی خوب متوجه شده بودن این قضیه رو، اوائل خیلی ارتباط مثلا این کاری بود که من براشون کارهای آلبومشون رو انجام بدم و اینا، و خیلی انسان جدی بودن و اینا، و خیلی سوء استفاده کاری در واقع از من کردن. بعد این یه روز ایشون به من گفتن که به علت این که زنشون خیلی ازشون ناراضیه و ایشون نمیخوان به خانمشون خیانت کنن، من این محبت رو بکنم جایی که مثلا این آقا بره با یه زن غریبه یه مثلا به هر حال بدی بخواد مثلا همخواه بشه، من این کار رو بکنم که بعدم لحاظ عاطفی، ولی مطمئن باشم که هیچی نیست و هیچ خیانتی نیست، چون ایشون فقط میخواد فشاره عصبیشو خالی کنه با این کار. و من قبول نکنم و از این پروسه یکی دو ماه خب طول کشه تا ایشون حالا به اصطلاح مخ بنده رو چیز کردن زدن، ولی به هر حال من
بعد چی شد؟
بعد آخر خب ارتباطی برقرار شد و البته اون ارتباط فقط یک طرفه بود و ایشون در واقع به حالتی که من همش انرژی از دست میدادم در واقع این ارتباط به اون صورت بود و دو سه ماه طول کشید و یه روز هم که بدتر از همه بود، ایشون چون مست کرده بودن و خیلی بدجور مست کرده بودن و به من گفتن که برم بهشون سر بزنم، در واقع بیشتر یه جورایی حالت حالا میتونم بگم تجاوز هم شاید داشت و چون من راضی نبودم به اون نوع با من ارتباطی برقرار شه، و بعد اون بود که من با این آدم دیگه ارتباطم قطع کردم. بعد خیلی سعی کردم رو خودم کار کنم که اون فشار رو از خودم دور کنم، ولی من یکم نگرانم که دوچار اختلال شده باشم یا دوچار یه چیز ذهنی مغزی باشم، نمیدونم، یعنی میگم شاید یه همچین تأثیری رو من گذاشته.
نظر این که شما حالتون خوب نیست حرفی نیست، اعتماد به نفس حرمت نفس اون ماجرای مثبتی است که شما باید داشته باشید که ندارید، اما اینکه جنبه های منفی چه خبر است، اون یه کاری است که با خوندنتون خیلی حل نمیشه. دا خوندنتون آگاهیتون کمک میکنه و به نظر من اون توان رو با توجه به سنتون دارید، ولی احتیاج به یک فرد خانم و نه حتما آقا، حتما حتما خانم روانشناسی دارید که آگاهانه وارد زندگی شما بشه و مدتی که بسا یکی دو ساله کار بکنه که بتونه همه اونها رو پاک کنه و جلو همه اون خون ریزی های روانی که دارید بگیرید. نه حالتون با توجه به آنچه که بر سرتون آمده و اتفاق افتاده و حتما هم موارد دیگری هم بوده، مثلا چیز خاص دیگری تو زندگیتون عجیب و غریب مثلا از نظر رابطه جنسی اینا وجود داشته که غیر عادی باشه، نه اینکه رابطه عادی پسر و دختر؟
والا غیر عادی خب یک بار دیگه هم بود که من حالا با یه آقا پسری دوست بودم که سنم در واقع همون قبل از این داستانی بود که این اتفاق بیفته، و ایشون هم چون اتفاقا مست بودن یه چیزی که در واقع من ناراضی نبودم اتفاق افتاد. باز
به ناراضی بودید شما؟
زیادی به من آورد.
خب آیا شما همچنان اون دختر بودنتون رو حفظ کردید یا نکردید؟
والا این ارتباطی که این آقایون با من برقرار کردن در واقع نمیدونم چطور عرض کنم، زیاد رفتی به دختر
okay، متوجه است.
ولی متاسفانه یک سال قبل یه مسئله که پیش اومد، من با یه آقایی حالا با تمام اطمینانی که من به آقایون داشتم با اصرار خیلی زیادشون که واسه می کردن خیلی همه چی یعنی منطقی نشون دادن و من احساس کردم همه جوانم اوکیه، با یه آقای 40 ساله خب ارتباط برقرار کردم که از روی اعتماد با ایشون رابطه جنسی برقرار کردم و دخترانگی من ابی رفت و بعدش ایشون کلا چی میگن ترک کردن این رابطه رو و من سر این قضیه هم باز یه مقداری خب لطمه دیدم. البته من منظورم اینه که حتما اون آقا باید با من میموندن یا حالا به خاطر به خاطر نحوه رفتنش، یعنی میتونست یه اطلاعی بده بگه آقا من فکر کردم که ما بیشتر از این نمیتونیم، این حداقل فکر میکنم حرمت نفس من حالا یا احترام هم بیشتر حس میشد و حتی کنار میمدم.
نه خب وقتی شما خودتون نمیتونید، نمیگم نمیخواید، نمیتونید مواظب خودتون باشید، دیگری که مواظب شما نیست عزیز. بله شما منتظر بودید، شما میخواستید ببینید اون رابطه بسن به کجا برسه، تبدیل به چی بشه که برای شما قابل قبول. نمیدونم ماجرا، هی فکر کنید بالاخره شما باید از هم جدا میشید که شاید اینجوری بهتر بوده، حتی صلاحتون بوده. ولی اگر فکر میکنید نه شاید تبدیل به چیز دیگری میشد، چه چیز دیگری؟ مثلا ما هم ازدواج میکردیم؟
نه واقعا میدونم که یعنی تقصیر خودم بوده و بعد بیشتر خوب فکر میکردم، حواسامو جمع میکردم. ولی خب از این لحاظ که مثلا بعدن هم فهمیدم خب این همزمان با من با کس دیگه ای هم بوده و اینا، بعد اینا یه مقداری لطمه بیشتری.
آخه اون که عزیز، اون که دیگه یه نوع انتظار و حسودی بیمعنی است. من بدونم با یه کسی که نباید رابطه داشته باشم و میدونم آینده ای نداره رابطه دارم، حالا میگم چرا با یکی دیگه است؟ یعنی اون میدونی اون دیگه یه مقداری بوی غیر واقع بینانه بودن روابط انسانی و محیط اجتماعی رو داره، اون دیگه درست نبوده. بعدم باز اون پرسش من جواب ندید، شما که فکر نمیکنید با اون آدم آینده ای داشته باشید؟
والا من خودم این آخراش این در واقع این فکر رو میکردم که مثلا کاش آینده داشته باشیم، چون با هم خیلی خوب به نظر میایم و بیشترم خب ایشون خیلی چیز داشت که آینده چی ده بود که ما با هم بریم ایتالیا و یه سری مدارک منو گرفته بود که مثلا میگفت من میتونم آدم سراغ دارم که بر ما اقدام کنه بریم اونجا و تو بتونی مثلا درس تو اونجا بخونی و نمیدونم، حتی رفته بود بر من دانشگاهی رو پیدا کرده بود که روبروش مثلا باشگاهی باشه که ورزشی رو داره که مثلا من دوست دارم و در اون حد خب باعث شد من باور کنم که خب این آدم خیلی میخواد مسئولیت بپذیره و از طرفی ضعف خودم هم هست که چه بسا چون نمیتونم خودم مسئولیت زندگی، یعنی خودم اگه میخوام برم خارج بفرس خودم احساس کنم نمیتونم، این آدم انگار مثل یه همون خره پرنده که شما میفهمین انگار اونجوری تو ذهنم شد و مثلا خب این باعث شد ناخودآگاه چون سن مثل جای پدرم هم بود یه جورایی هم بلد بود چجوری مراقبت کنه، متاسفانه منم ضعیف بودم توی این مورد، باعث شد که فکر کنم خب ما میتونیم همیشه باشیم. با این حال که من همیشه فکر میکنم خب حتی نهایتا اگه ازدواجم بکنیم 20 سال دیگه من میشه 40 سالم ایشون 60 سالشه و اصلا ما هیچ گونه را مثلا اونجوری نیست که زیاد حالا تناسبی باشه، اینا رو میفهمیدم ولی اون اواخر واقعا باور کرده بودم خب چرا که نشد یه رابطه یه که حالا خارج از تمام اون چیزایی که استانداردهای عرف میتونه مثلا شاید درست پیش بره، مثلا چرا من دارم محدودیت میذارم. ولی خب میدونم اشتباه هست.
حالا ببین عزیز، اون که گفتی دختر باهوش و توانایی هستی، زمینم چون از ضررها و خطرهای بسیار بیرون آمدی و آسیبای سنگین و شدید رو تعامل کردی، از یه زمینه‌ای و در جهاتی قوی هستی، ولی نباید این قدرت رو در یه زمینه به جای دیگه ای تعمیم بدی که میتونه نقطه ضعف تو باشه و شکنندگی و آسیب پذیریت کار دستت بده. به نظر من اگر یه خانم روانشناس خوب رو پیدا کنی میتونه کاملا کمکت کنی، آمادگیش رو داری، میدونی مثل کسیست که به هر حال میتونه پیانو بزنه و فقط کافیست که مقدار وقت و نیرو و انرژیشو بگذاره و در اون زمینه موفق بشه. و به همین جهت که مهمترین وظیفه تو الان یافتن یه فرد مناسبه که در این زمینه باید تحقیق کنی، مطمئن بشی، دو سه جلسه ای رو اگر فکر کردی خوبه بری و یه ارزیابی کامل بکنی که خاطر داشته باشه میتونه تو رو به راهی که باید ببره ببره و به جایی که باید برسونه برسونه. ولی اگر قرار بشه 6 ماه یک سال بری بعد ببینی نه مثل این که به جایی نرسیدی مسئله است. مطمئن باشه آدم آگاه دانایی است، حتما باید خانوم باشه و به هر حال امیدوارم بتونی مشکل و مسئله رو حل کنی و از این گرفتاری ها بیرون بیای. ولی مواظب خودت باید باشی، شکننده عزیز، خیلی خودتو گفتم مثل شیشه ممکنه به نظر سفت بیای ولی اگر به زمین بخوری خرد میشی و اونو باید مواظب باشی که گرفتار نشی و وقتی یه چیزی رو واقعا بد و غلط میدونی شروع نکنی. همیشه گفتم کاری رو که نمیخواید تموم کنی نباید تموم کنی، نمیتونی تموم کنی شروع نکن. بنابراین اون رو به عنوان اصل بگیر تو زندگیت و در نتیجه و بعدم ریسک بزرگی نکن برای اینکه تو یه چنین ضربه و آسیبی رو نمیتونی تحمل کنی.
دقیقاً درست میفهمید. من اجازه دارم یه سوال کوچیک
بپرسم؟ حتما بگو عزیز.
من یه حدوداً حالا 10 ماهی میشه که با یه آقا پسری هم تو ارتباط هستم که این در واقع ایشون قبلاً خیلی وقت پیش هم کلاس من بودن تو در واقع کلاس و اینا، و بعد حالا باز تو یه کلاس دیگه بعد از چند سال ایشون رو دیدم و یه سری ارتباط مثلا همینجوری عادی به وجود اومد، و بعد خب خیلی همه چی منطقی و خوب و اینا بود به نظر، یعنی در واقع خیلی سالم به نظر می اومدن، و با اینکه یه سال بیشتر هم بزرگتر نیستم، ولی خیلی یه جور نشون دادن یه مرد پخته است و خیلی مثلا میدونه که مسئولیت چیه، کار چیه، زندگی چیه، و این باعث شد که ارتباطمون بهتر شه. و ولی خب الان من چند وقتی هست که مستعد شدم ایشون یه اختلالی داره که من به این نتیجه رسیدم که باید این ارتباط رو تموم کنم، و 2-3 بار خواستم این کارو بکنم اما نمیتونم. بعد باعث شد که برای اینکه من با دو آسیب زیادی به این آدم بزنم، بلایی که سر خدا اومده سر بقیه نخوام بیارم، کتابای مختلف خوندم تا اینکه آخر یه کتابی راجب خیلی مستقیم راجب اختلال خوندم، فهمیدم که ایشون تا حدودی مرزی هستن و خیلی کارهای عجیب غریب و خیلی بد، مثلا تهدید میکنه اگه یه موقع، بعد مثلا یه موقع که من خستم اینو مربوط میکنه به اینی که من نمیخوام باش باشم، و بعد تهدید میکنم، یعنی اون اوائل اصلا معلوم نبود یه همچین بخشی داره، و خیلی بی نظمه و مثلا وسایلشو خیلی گم میکنه و خیلی بعد نمیتونه مثلا میخواد یه برنامه‌ای بچینه که مثلا منو ببینه بعد بره مثلا مادرش رو ببینه، اینو نمیتونه درست تنظیم کنه ساعت‌ها رو، و بعد بدونه مثلا چی باید همراهش باشه که بعد میره پیش مادرش مثلا اگه لازم هست مثلا یه وسایل مثلا باید همراهش باشه.
نه ببین عزیزم، تو با ظاهر که نمیتونه، آخه اشکال کار تو اینه که به دلیل آسیبایی که خوردی فقط به ظاهر موضوع نگاه می‌کنی، و وقتی ظاهر خوبه فکر کنی باطن و تای ماجرام خوبه، اصلا چنین نیست. تو با این آقا پسر وقتی که ظاهرش درسته اصلا تو چیزی راجع به باطنش نمیدونستی که جدی شدی، و به همین جد است که برای یه شناختی اقلن برای این که آدم خاطرش آسوده بشه طرف عیب و ایراد سنگین جدی نداره، یه چیزی بین 50-100 ساعت گفتگوی جدی یا قرار گرفتن در شرایطی که آدمه که مورد نظر ماست خودش رو آنگونه که هست نشون میده باید باشه. ولی به نظر میرسه که تو در حالی که کاملا بی‌اعتمادی از ترس این که میدونی اگر به خودت مراجعه کنی یا صبر کنی اون بی‌اعتماد و بی‌اطمینان بودن میزنه بالا، از آغاز به مردم اطمینان میکنی. و
آخه یه چیز بگم، ایشون تا 6 ماه اوکی بود؟
نه هیچ وقت اوکی نبود
عزیز.
نه هیچ وقت اوکی نبود عزیز. و ببینید مردم در ظاهر وقتی با ماسک اجتماعی حرکت میکنن که 30 سال هم میتونن خوب باشه، بنابراین شما 20 ساله یه آدمی رو توی مهمونی ها میبینید میان و میرن همه جا خوبه، شما هیچ وقت درباره ایشون عیب و ایرادی نمیبینید، ولی اونجا اون صورت اجتماعی است. مهم اینه که چرا گفتم او در شرایط و وضعیتی قرار میگرفت که میتونست خودش رو نشون بده، و حتما مطمئنم کسی با این حالت اگر شخصیت مرزی یا مرزی یا بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر داشته، من اگر 5 دقیقه باش حرف میزدم 7 دقیقه حرف میزدم اصلا مهم نبود چی میکنه، جمله بندی و ترکیب حرفاش میتونست به آدم نشون بده که چه خبره. و وقتی که تو 6 ماه نمیدونی به خاطر اینکه از این نظر کارت نیست، ولی بیشتر برای که نمیخوای بدونی، برای اینکه تو چاره جز اطمینان کردن نداری عزیز. تو از یه طرف تنهایی، از جانب یه تشنه و گرسنه محبت و توجهی، از طرف دیگه وقتی یه آدمی ظاهر میشه که در سطح و روی خوبه، خب تو معلومه باید او رو بپذیری، من اشکالی هم نیست، ولی قرار نیست اونو جدی بگیری. درست مثل مهمونی که آدم میره، آدما میرسن میگن سلام خوشحالم از دیدارتون، آدم باید قبول کنه، ولی اصلا نمیدونست اصلا شما کی هستی که از دیدار شما خوشحال یا خوشبخت باشه. این یه تعارفیست که میکنه، ولی تو اونو جدی میگیری برای که فکر کنی خب گفت خوشحالم از دیدارت، پس بنابراین خوشحال از دیدار من، مام که کاری نمیخوایم بکنی، بلن بهتر من قبول کنم که او خوشحال از دیدار من که باش راحت باشم. ولی موضوع اصلا این نیست، تا اون حدش ما حرفی ندارم، ولی بعدن تو با این فرض که او خوشحال از دیداره، تو وقتی میگه نمیتونی بری ای بری من خودمو میکشم، وقت خب اینجا حالا دیگه با اون فرض اول میخوای بمونی، و اینجاست که گرفتاری، ولی که اون فرض اول که من میپذیرم گفت خوشحالم از دیدن تو پس خوشحاله، دیگه معناش این نیست که حالا تو باید اینجا بمونی و اگر نمونی من چنین و چنان میکنم. این دوتا یه دفعه از صفر به صد میزنه، ولی تو اینو نمیبینی عزیز، تو اونو نمیخوای ببینی، بنابراین فکر میکنی مادام که فعلا هنوز من که خب برم اتفاقا بدم نمیاد مثلا برم ببینمش، خب میرم میبینمش، پس ما دعوا و اختلافی نداریم، ولی اون آدم به تو نشون داده که عیب و ایرادش کجاست، تو نخواستی اون رو ببینی.
درست.
من
یه سر
کارهای
حالا جدی عجیب غریبم شاید هم اوایل دیدم، ولی به حساب مثلا این میذاشتم که خب چون شرایط مثلا تعریف کنم گفت شرایطم بعد شرایط خانوادگیم بعد و اینا، مثلا من گفتم شاید تو این شرایطی کم گیجه نمیدونم چیکار کنم.
ببین عزیز
هی بیشتر شد، هی مدام بیشتر شد.
نه نه، علائم اومده تو نادیده گرفتی، به هیچ وقت واقعیت رو با علیت اشتباه نکن. این که الان داره چه کار میکنه اصله، این که از کجا میاد اون یه بحث دیگری است، و تو برای خودت این توجیه میکنی که هر زمانی که میخوای با یه واقعیتی کنار بیای علیت رو بهانه میکنی که پس خوبه، مثل این که با یه پسری بری بیرون بعد متوجه بشی معتاد چنین و چنان، بعد بگی خب چون پدرش دیوانه بوده مادرش هم معتاد بوده خب این بدبخت چی کار کنه. بحثی نیست، بحثی نیست که این آدم الان به درد تو نمیخوره وقتی معتاده، گفتگوی نیست که از کجا میاد، از هر جا میاد. نگفتم تو اونو مقصر بدون، نگفتم مجازاتشو مشخص کن، نگفتم تنبیهش کن، حرف این است که این به درد تو نمیخوره. یه ماشینی یه کسی زده بهش خوردش کرده و رفته، من که نمیتونم بگم خب این بیچاره که خودش نزده اونا زدن، پس من ماشینو به قیمت یه ماشین سالم میخرم. آقا این دوتا رو که نمیشه با هم مخلوط کرد.
نه دقیقا متوجهم، من نمیدونم با این آدم چجوری چیز کنم با این وضعیتی که داره، چون خیلی شدیده اختلالش و میدونم درمانم، یعنی
نه ببین همینجا سب کن همینجا بیست. به مجردی که گفتی درمانش، یعنی من میخوام 20 سال بمونم ببینم چی میشه. عزیز من اصلا به تو چه مربوطه که اون میخواد درمان بکنه؟ یعنی ببین به مجردی که
میگم یعنی اصلا درمان، یعنی اگه بدونم این چیز کوچولو بود که مثلا یه ساله، اولا اصلا فکر واقعا به این فکر نمیکنم که یه نفر میخوام دور
تو اصلا نمیخوای،
یعنی میدونم که درست شدنی نیست.
عزیز تو هیچ وقت شدی که الان بخوای ببینی مثلا روزی که این مرد در سنگ قبرش میخوای چی تو بنویسی یا گل چه رنگی ببری؟ آخه اصلا به تو چه مربوطه که بحث درمان مت؟ حرف من همینه، ببین تو به مجرد که با یه مشکل روبرو میشی با یه بهانه از صحنه میگریزی. من درست گفتم اصلا هیچ اهمیتی نداره. تو فکر میکنی این آدم چنین غیرعادیه، تمامه. معالجه میشه نمیشه، خوب میشه نمیشه، تبدیل به یک نمیدونم شاهکار میشه نمیشه، به تو ارتباطی نداره عزیز. وقتی یه چیزی بده بده. من نمیتونم یه چیزی که مثلا تلخه رو بخورم بگم گفتن اینا وقتی خوب برسه مثلا شیرین میشه، اصلا چه ارتباطی به من داره؟ به همین جد است که روی خود اون موضوع بیست، چون تو یه توانی داری برای چرایی و برای تجزیه و تحلیل و بعدن فریب خودت، و همه این آدمایی که تو میگی از قبل کاملا از نظر من مشخص بوده، اون علائم رو برای که تو تشخیص بدی به تو دادن، ولی تو نادیده گرفتی. نه، وقتی صدای زنگی رو میشنوی بهش توجه کن، پرچم قرمزی که میره بالا پرچم قرمزه، نادیده انگاشتنش کی بسا اشتباه کرده مهم نیست، کی از این بهتره، خب همه پرچم قرمز دارن، اینا بهانه هاییست برای اینکه من و تو کاری رو که نباید بکنیم انجام بدیم. به هر حال مواظب خودت باش، ولی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
مرسی، خیلی محبت کردین، واقعا ممنونم
ازتون. خواهش، روزت خوش. شما رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی غافل‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر غافل‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 وبسایت www.hamrah-edu.us
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندر دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندر تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوین شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
یک وکیل بی‌رقیب بی همتا دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان درباره کروز چند تا نکته رو میرسونم. یکی این که ما کروز 29 ژانویه تا اول فوریه‌مون فقط 3 گروه هست که ظرف یکی 2 روز آینده تمام خواهد شد. یکی بالکنی طبقه 10 هست و بالکنی طبقه 14 و یکم مینی سویت ها که 100 اسکوئر فوت بزرگترن و طبقه 9 هستن و البته اینا 3 نفرن، اونا 2 نفره و اینا 3 نفر هستن. بنابراین فقط کاتگوری های بسیار محدودی داریم. دوم همین نکته هست که دوستان که 1 نفر جا گرفتن یا باید خودشون کسی رو پیدا کنن یا اگر کسی مناسب بود هر دو طرف هم دیگر رو بپسندن چون میخوان با هم 3 شب و 3 روز باشن و اگر نشد ناچار کنسل خواهد شد. یعنی این نکته رو عرض کنم که ما تعهدی برای 1 نفره نداریم و نمیتونیم داشته باشیم. بنابراین اگر 1 نفر هستید لطف کنید از عزیزانتون کسی رو پیدا کنید. سوم واقعا تمنایی که دارم چون چند نفری هستن افراد بسیار سال خورده رو فرستادن، خب اگر عزیزانشون نمیخوان باشون باشن یا نمیتونن باشن یه مقدار کار در کشتی ساده نخواهد بود. به هر حال اونجا یه محیط اجتماعی به یک اعتبار غیر خانوادگی است. درست همه ایرانی هستن ولی اینکه من انتظار داشته باشم که پدر و مادر بسیار سال خوردم و دیگران ازش مواظبت و مراقبت کنن ولی خودم کار دارم نتونستم رو لطفاً کنار بگذارید و مطمئن باشید که مناسب حالشون است، کشتی و سفر روی دریا و بقیه ماجراها، چون برخی از اوقات دوستانی مایل هستند که برای چند روزی به عزیزانشون استراحت بدن یا خودشون استراحت کنن، ولی خب برای بقیه میتونه موضوع و مسئله باشه. و اما با اجازتون به این نکته اشاره کنم که ما نه به زودی ولی طی چند هفته آینده آنچه که با هم قرار گذاشتیم خدمتتون میفرستیم که مطمئن بشیم با هم در یک خط و ساعت هستیم و شما زمان شامتون رو که ساعت اول میخواد 6:30 تا 8 یا 8:30 تا 10 رو، وقت کنسرتی رو که یکی از 4 تا کنسرت یعنی این هم هستن ولی ساعتشو انتخاب میفرمایید، و کنفرانس های من رو و بقیه تقریبا با توجه به رعایت اصولی به روی همه دوستان همیشه باز است و قسمت هایی که اصلا جنبه همیشگی عمومی خودش رو داره. ضمناً این نکته رو عرض کنم که اگر در ماه جولای به ما کردیت کارت دادید، تمام اونها برگشت داده شده یا خواهد شد. حتما تا آخر هفته اگر به حسابتون مراجعه کنین که منتظر صورت حساب بشید، خواهید دید که اگر فرض کنید $1,000 پرداختید، $1,000 دقیقاً به شما برگشت داده شده. حالا در مقابلش همونطور که عرض کردم، لطف کنید به ما تلفن کنید و یکی از این 4 رو انتخاب کنید. اگر مایل هستید بر دلیلی کنسل کنین، همه دوستان هنوز میتونن تا آخر اکتبر، حتی تا 2 ماه دیگه اگر خواستید کنسل کنید، هیچ مشکلی نداریم و هزینه‌ای هم برای شما نداره. دوم که میتونید ما رو دوباره آتورایز کنید که از کریدیت کارتتون استفاده کنیم و این بار سیروس تراول نما، چون حجم کریدیت کارت از $1,000,000 هم گذشته. بنابراین ما امکانش رو نداریم. دوستان خوب و عزیز رو که کاملا قابل اعتماد و اطمینان هستن ولی تمام مسئولیت با رادیو همراه هست، شما رو چارج خواهند کرد. بنابراین اگر موردی پیدا شد که سیروس تراول شما رو چارج کرده، بدانید از جانب ماست. اگر عددا یکیست دیگه بحث و گفتگویی نیست، و یا میتونید به طریق چک اون رو برای ما بفرستید ظرف 2-3 روز، این مبلغ هست، فقط با این تفاوت که اگر زیر $2,000 $50، اگر بیش از $2,000 $100 رو کم میکنید، چون ما باید همچین پولی رو به کردیت کمپانی ها بپردازیم، چرا به شما نرسه. البته اگر ما، ولی کسانی که در ماه آگوستن اگر سیروس تراول اونا رو چارج کرده دیگه موضوع منتفیه. لطفاً خودتون ما رو به زحمتی نیندازید و اجازه بدید که کریدیت کارتتون چارج شده همون گونه بمونه، از این بابت ما دردسری نداشته باشیم. ضمناً هیچ کابینی به هیچ کس اساین نشده. ما میدونیم فرض کنید 180 تا کابین 2 نفره بالکونی در طبقه 14 داریم و دوستان رو اونجا قرار میدیم. اگر یه چیزای خاصی درخواست کردید که شدنی باشه با کمال میل، ولی به هر حال باید بدونید که بیش از 3000 و شاید 400-500 نفر رو در جایی که دوست دارن قرار دادن، حتی برای 3 نفر هم برخی از اوقات ممکنه است 43,000 نفر. این که امیدوارم تفاوت چندانی چون هیچ کدامش نداره اون رو بپذیرید، اگرم کاری بتونیم بکنیم با کمال میل. ولی از واقعا محبت و لطف و اعتماد و اطمینان که سپاسگزارم، و تنها قولی که میتونم بدم این است که در حدی که برای ما ممکنه و اون حد اکثر امکان ما هست، کوشش میکنیم برنامه شما خوش بگذره و خوشبختانه خود کشتی و زیبایی کشتی و نظم و ترتیب اون 1200 نفر کروی که اونجا دارن خاطر ما را آسوده میکنه که از این بابت و در این زمینه مسئله و مشکلی رو نداشته باشیم. به هر حال از توجهتون بسیار ممنونم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو. بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر. ممنون از وقتی که در اختیارم قرار دادید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من در مورد چپ دست بودن هم می‌خواستم صحبت کنم. من از سن 4-5 ساله که بودم کنار خواهرم که می‌شستم مثلا نقاشی می‌کشیدم، ایشون حدود 5 سال از من بزرگتره و چپ دست بود، ولی من راست دست بودم و اون منو یکی دو بار تشویق کرد که گفتش که ببینم با دست چپ بنویسم، تو هم می‌تونی با دست چپ بنویسی، و همین مسئله باعث شد که من از اون به بعد چپ دست شدم. و این مسئله همیشه ذهن منو مشغول کرده که آیا من واقعا چپ دست بودم که با یکی دو بار خودکار دستم گرفتم چپ دست شدم، یا این که نه، این باعث تغییر فرایند مغزی من شده که از حالت راست دستی به چپ دست تبدیل شدم.
ببینید عزیز، برخی از آدم ها چپ دستی و راست مغزیشون به هم نزدیکه. من خودم دست چپم بسیار ناتوانه، یعنی وقتی کاری رو با دست راست میخوام بکنم راحتی انجام میدم، حتی مثلا قیچی رو، یا حتی برخی از وقت خوردن غذا برای من مشکله، یعنی با دست راست کار رو میتونم به کار بگیرم، با دست چپ حتی با چنگالش هم مسئله دارم. اینی که برخی از اوقات اگر خیلی بد و زشت نباشه با کار با دست راست خوردش میکنم، بعد چنگال میدم دست راستم مثلا گوشتی که هست رو بر میدارم، یعنی من دست چپم اشکال دارم. افرادی رو میدونم که دست راست و چپشون به هم نزدیک، بنابراین برخی از اوقات جابجایی ممکنه، ولی شما هم به نظر من چپ دست بودید، فقط اون توصیه خواهر شما رو به اونجا برد. حالا سوال من که دقیقه اینه که اگر توان خودتون رو در دست چپتون 1 تا 10، 9 یا 10 بگیرید، دست راست شما چقدر توان داره برای نوشتن یا انجام کارها بین 1 تا 10؟
توان دست راستم خیلی نیست، ولی شما میدونید که ما کلا توی یه دنیای راست دست زندگی
می‌کنیم. بعد
موس کامپیوتر آدم با دست راست استفاده میکنه موقع رانندگی کردن، یعنی اینکه این باعث شده که کلا تو بعضی موارد از دست راستش استفاده بکنه، ولی توان قدرت دست چپ هم بیشتره.
نه ولی من شماره میخوام. من فرضم بر این بود که شما دست چپتون توانش 10، 1 تا 10، دست راستتون توانش چنده در مجموع؟
شاید 6 یا 7 باشه.
خب بنابراین شما نزدیک بوده به هم عزیز، بنابراین نزدیک بوده، چون فرض کنین برای من دست راستم اگر 10 باشه، دست چپ من 3 هست یا 2ه، و بنابراین من هیچ وقت نمیرسم این جا به جایی رو انجام بدم. ولی بچه ها میدونین وقتی به این دنیا میان، به دلالی که خیلی هم نمیدونیم، حرف راجبش هست، چپ دست یا راست دستن. از این رئیس جمهورای اخیرم که می‌بینید در امریکا، آقای ریگان چپ دست بود، آقای پدر بوش چپ دست بود، آقای کلینتون چپ دست بود، آقای اوباما چپ دسته، تنها کسی که هوشی هم نداره عرض کنم آقای جورج بوش، ایشون راست دست مرد، ایشون واقعا مغزی نداشت و هوشی نداشت، واقعا اصلا عجیب و غریب بود، حالا برادرش رو نمی‌دونم، ولی ایشون چنین بود. حالا نکته ای که اینجا وجود داره اینه که آدم های چپ دست معمولا باهوش دارن. من پسر کوچکم فریدم چپ دسته، پرهام نه ولی فرید چپ دسته، و اصولا چپ دست بودن امتیاز و برتریش، یعنی به نظر میرسه که اونا در یه زمین های مربوط به فعالیت های ذهن و مغز و هوششون برترن. بنابراین اگه چپ دستید به هر حال هر کی شده ازش استفاده کنید، ولی اگر مایش رو نمی داشتید اینجا به جایی صورت نمی گرفتید، و متاسفانه در بسیاری از فرهنگ ها از جمله در فرهنگ ما با گفتن لغت چپول که من یادم بچه ها می گفتن واقعا آزارشون می دادن، و حالا متوجه می شیم که ما راست دستاییم که ذره عیب و ایراد داریم نه چپ دستا.
درسته. من از اینکه چپ دست هستم ناراحت نیستم، ولی چون که خودم مطالعاتی که کردم مثلا نوشته که اگر این تغییر صورت بگیره باعث میشه که شما اگر راست دست باشید همیشه سمت چپ مغز شما فرمان میده، و اگر چپ دست باشید برعکس، و اگر این تغییر انجام بشه و اگه این تغییر انجام بشه باعث میشه که به سیستم عصبی مغز شما آسیب برسه.
آخه آسیبو نمیدونم.
من همین بود.
نه آسیبو نمیدونم عزیز. بسیاری از اوقات درگیری ذهنی و چالنجی که میکنه شما رو قوی تر میکنه، چون چیزی رو از هم نمیپاشه. به نظر من اصلا این که یک کسی چپ دسته آزارش بدین حتما آسیب هست از نظر روانی، و اگر وادارش بکنیم احتمال داره از نظر مغزی، ولی به گونه ای که شما انجام دادید من فکر نمی کنم موضوعی باشه. اگه دنبال بهانه میگردید خواهر رو تنبیه کنید، بهتره یه فکر دیگه بکنید.
اونم نه اصلا تنبیه و من هیچ آزاری هم ندیدم.
نه من دلیلی نمیبینم.
خودم خواستم که اینجوری شه.
نه ببینید عزیز، آخه دلیل متوجه هستم چی میگید. ببین حتی اگر مثلا دوستان دستاشونو توی هم بکنن، یعنی دو تا دست رو توی هم بکنیم، اگر شست روی شما راست شما چپ مغزید، اگر سمت برعکس شما چپ مغزید، برای که اگر در جهت عکسش بکنید برقا بسیار بسیار ناراحتن، یعنی اگر ما همه انگشتا رو جاشون رو جا به جا کنیم، یعنی شستی که رو بوده بره زیر و اون شست بیاد بالا، بعد میبینیم همش باش مسئله و مشکل داریم. ولی با وجودی که ماجرای چپ دستی و راست دستی مطرحه، با وجودی که وقتی شما چپ مغزید وقتی وارد سینما میشید به سمت راست میرید، و چون بیشتر مردم چپ مغزن، شما همیشه سالن ها رو میرید سمت راست زودتر پر میشه تا سمت چپ، و اینا یه واقعیت هاییست که میدونیم، و درست است که حرف شما یه مقداری به همین خاطر توجه و تاکید ها متفاوته، ولی مطالعات غیر از یه امتیازی برای چپ دستا بحث دیگری نداشته. اینکه شما من میگید یه همچین جا به جایی ممکنه تو سیستم عصبی اشکالاتی به وجود بیاره بعید میدونم، برای اینکه مغز خاصیتش اینه که وقتی یه طرف فرض کن کاری رو میکنه و طرف دیگه کار دیگه، اگر یکی بیفته اون کار دوم رو به دست میگیره. یعنی درست تقسیم کار هست و تفکیک وظایف و مسئولیت ها، ولی با نبودن یکی دیگری به کار میفته. این است که من فکر نمی کنم موضوع مسئله باشه، نه خواهر رو سر دانشگاه، نه خودتون، نه دیگران رو. به هر حال مطمئنم هستم بی خودی هم اینقدر دنبالش نگردی، چون اولا فرقی نمی کنه، فایده ای هم نداره. نه اینکه بگم دانستنش اشکال داره، ولی من در حدی که من میدونم که متاسفانه کم میدونم، خیلی نسبت به این نمیشه حساس بود. تنها چیزی که برای من خیلی خیلی مهمه اینه که اگر فرزندانتون چپ دستن، کاملا چپ دستشون رو بپذیرید و تشویقش کنید. عیبشون نیست، حسنشونه. حداقل تو فامیل محترم شما یه آدم باهوش خوب پیدا شده. بنابراین خوشحال باشید، من که از بودن فرید خیلی خیلی خوشحال. به هر حال مواظب خودتون و خواهرتون باشید. خوشحالم با تو صحبت کردم.
خب من سوال دیگه ای نمیتونم ازتون بپرسم؟
چرا، میتونید بکنید مشروط برای که روی خط باشید. روی خط باشید. چند رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-77 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
روی حادثه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبخواد بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت با تو تیغی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشین برنده. برنده 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 فقط هفته برنده.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
خب ممنونم از وقتی که دوباره در اختیارم قرار دادید آقای دکتر. من 34 سالمه، حدود 4 سالم هستش که یکی از کشورهای شمال اروپا مهاجرت کردم. دو سال اول درسمو خوندم، بعدم اینجا کار گرفتم و یه موقعیت کاری خیلی خوبی خدا رو شکر اینجا دارم. همیشه من برنامه های شما رو گوش میدم و میبینم که شما خیلی رو مسئله ازدواج و بچه دار شدن تاکید میکنید، ولی من تا این سن نه خیلی هیچ وقت دلم خواسته ازدواج بکنم نه بچه دار بشم، ولی صحبت هایی که شما میکنید من رو میترسونه یه مقدار. تو الان هم هیچ وقت دلم نخواسته مثلا اونجور چیزی نداشتم که بگم آه من دوست دارم یه روزی مثلا مادر بشم.
خب شما حتما آسیب دیدید، برای که شما که میگید حرفای منو شنیدید، من حرفم این است که انسان به دلایل ژنتیک، بیولوژیک، فیزیولوژیک، نورولوژیک، روانیش، اجتماعیش، فرهنگیش، خانوادگیش، حتی مذهبی و فلسفه و جهانبینی عمومی که ما داریم در حالت عادی ازدواج میکنه و بچه دار میشه. روزی که کسی نمیخواد یه اشکال یه جایی داره، یعنی از اونجاست که با مسئله و مشکل داریم. یعنی درست مثل این که من وارد مهمونی بشم راحت راه برم، وقتی میام نتونم راه برم، یا عیبی داره؟ بنابراین ماجرا روشن. حالا شما من بفرمایید شما چند تا خواهر و برادر دارید و با چه فاصله اید؟
من دو تا خواهر دارم، یه برادر. خواهر بزرگترم از من 10 سال بزرگتره، خواهر دومم 5 سال، من فرزند سوم هستم و یه برادر دارم که 1 سال از من کوچیک‌تره.
شما از هر دو طرف آسیب دیدید، اون فاصله زیاد اونا سبب شده که مادری شما رو داشته باشن، کوچیکه بعدن اومده اون جایی که داشتید خوردن. شما به عنوان لاست چایلد شناخته میشید تو ترکیب گروه های 4-5، یعنی کودک گم شده. یعنی شما گم شدید، حتی صد ماجرای دستتون هم پیداست. یعنی یه خواهری بدون اینکه بگم کار بدی یا خوبی کرده، یه چیزی رو به شما تحمیل میکنه. بنابراین شما با کودک و کودکی مسئله دارید. حالا من بگید رابطه پدر مادر چقدر خوب، بد یا متوسط بوده؟
خیلی خوب بود.
همچنان هم خوبه؟
آره همچنان هم خیلی خوبه. یعنی یه جوری که مثلا تو فامیل یه جوری که مثلا جز مثال هستن، از کسایی که مثلا تو طول زندگی همیشه با هم دیگه خوب بودن و مثلا بچه های خوبی هم تونستن تربیت کنن.
به من بگید فاصله سنی بچه ها رو چگونه یکی توضیح میکنه؟ 5 سال 5 سال بچه رو 4 تا سال اشکال نداره، چرا 5 سال 5 سال عزیز؟
ببخشید من
چرا فاصله بزن. سنی شما 3 تا بچه های اول 3 تا دختر 5 سال 5 سال 5 ساله؟
هیچ وقت سوال نکردم. حالا شاید به خاطر شرایط زندگی که داشتن یا موقعیتی که بوده، حالا شاید انقدر مثل الان مطالعاتشون
نه ببینید شما خب شما خب مثلا من چرا شما رو بعدم با اصلا شما دیگه توجیه میکنید در طول تاریخ عکسش بوده، در طول تاریخ همه پشت سر هم بچه می آورد، کسی که جلوگیری نمیگره بچه ها می اومده. شما من میگید رابطه خوب بوده، به من بگید شما در حدی که میدونید این بحثی چرا تو خانواده شما مطرح نشد؟ این چه خانواده‌ای بودی که آدم سوالای اساسی نکنه؟ چطور 5 سال 5 سال فاصله بچه هاست عزیز؟ چرا یه بچه آوردم 5 سال صبر کردم بعد بچه دیگه، بعد 5 سال دیگه بچه دیگه، و بعد آخری رو 3 تا دختر آوردم و رفتن سراغ پسر؟ خب نمایش بوده خانواده شما عزیز.
درسته،
یعنی خانواده شما درونشون اونقدری که نمایش بیرونی میدادن نبوده. به من بگید خواهر اولتون چی خونده چه میکنه عزیز؟
مدیریت اجتماعی خونده.
از نظر ازدواج چه کردن ایشون؟
از نظر ازدواج کردن و یه دونه بچه دارم.
زندگی زناشویشون چطوره؟
خیلی خوب نیستش، متوسطه.
به من بفهم خواهر دوم چی؟
خواهر دومم مجرده.
ایشون 39 سالشه.
بله.
ازدواج نکرده. به شما معتقد خونه شما خونه خوبی بوده، فقط تبلیغات بوده عزیز. برادر چی ازدواج کرده یا نه؟
ایشون در فرآیند ازدواج هستن.
اوکی. خواهر دوم چی خونده؟
ایشون مهندسی مکانیک ها خوندن و الان هم تو شرکت که کار میکنن سرپرست، یعنی اون بخش هستن که دارن کار میکنن، از لحاظ کاری خیلی موفقن.
اوکی. به من بگید اصولا در خانواده شما فکر کنید گرایش احساسی عاطفی جنسی شدید متوسط یا کم؟
از لحاظ احساسی میتونم بگم که هممون خیلی آدمای جدی هستیم، مثلا خیلی نمیتونم بگم آدمای احساساتی هستیم.
به من میشه بفرمایید فاصله سنی پدر مادر چقدره؟
7 سال.
پدر جون شغل و کارشون چه بوده؟
ایشون کار آزاد داشتن، مادرم هم خانه دار بودن.
پدر از نظر تحصیلات کجا قرار داشت؟
دیپلم بودن جفتشون.
نسبتی که با هم نداشتن
چی؟
نسبت فامیلی که پدر مادر با هم نداشتن؟
نه.
به من بگید تو خونه کی بیشتر بکنه نکنه باید و نبایدی بود؟
بیشتر پدرم.
شما...
تو بعضی مواردم مادرم، ولی خب مثلا شاید بگم بیشتر از شاید از پدرم.
فکر میکنید چرا هر سه شما اهل درس و به هر حال مطالعه بودی؟ یعنی چقدر اهمیت داشته در خانه شما درس خوندن؟
خب برای پدر مادرم، یعنی پدرم خیلی دیسپلین داشتش و همیشه ما رو یه جوری جهت دهی میکرد که باید درس بخونی.
یعنی دیسپلین داشت؟ دیسپلین داشت یعنی چی عزیز؟
یعنی که همیشه ما رو هدایت میکرد از زمانی که ما کوچیک بودیم، یعنی همین حرفش این بود که باید درس بخونید، باید درس بخونید. ما رو به سمت خیلی فشار رو قشنگ رومون احساس میکردیم ما برای درس خوندن.
نه باید رو میتونم، ولی فشار رو چرا؟ پدر مادر خیلی حرفای دیگه میزنن، بچه ها اهمیت نمیدن. من بیزد به شما میگم، من معتقدم شما زیر فشار بودید عزیز، یعنی چک میشدید، کنترل میشدید، نمراتتون اینا مطرح بوده، مدرسه‌تون، هومورکتون، تکلیف مدرسه‌تون. یعنی ببینید خانه شما یه خانه‌ای بوده که مثل یه محیط، نمیخوام بگم به این شدت، سربازخونه بوده که دستور داده میشده اجرا میشده و بنابراین شما
شما درست دارید میگید، خب تقریبا همون جوری بود.
خب بنابراین شما سیستم حسی احساسی رو از دست دادید عزیز. شما با مسائل احساسی عاطفی اونگونه کار نرید. پدر مرد سختگیری بوده و باید و نباید خونه شما زیاد بوده و بعدم سه تا دختر آمدید و بنابراین به جای اینکه دختری رو در شما روش بدن به دلیل آرزو و انتظار پسری که بعدن بالاخره چهارم می آمد و همه آسوده شدند، تون مایی آمدید. بعدم کودکی اصلا خوب نبوده عزیز، با فاصله اینجوری که اصلا سه تا بچه ببینید، پدر مادر شما هر کاری میخواستن بکنن، شما 2 سالتون، اون 7 سالشون، اون 12 سالش، چیکار میتونم بکنم؟ من بچه 2 سال، 7 سال، 12 سال چگونه میتونم بهشون یه تفریحی رو ارائه بدم و یه شادی رو بیارم؟ هر که کار خودش، بار خودش، آتیش به انبار خودشه دیگه. تنها رابطه ای که از رابطه بکنه نکنه و فرماندهی دیگه. به همجاست که فاصله سنی بچه ها باید بین 20 تا 35 ماه بشه، به 3 سال نباید برسه. چون همونقدر که به 3 سال رسید اصلا نوع ترکیب خانواده عوض میشه، مثل چرخهای اتومبیل میمونه که دیگه اندازه نیست، یه ذره که بیشتر باشه سرعتشون هم یکی نیست، خب معلومه هم دور خودش میچرخه هم چپ میکنه. بنابراین شما کوه، حالا به من بگید که در حدی که شما میدونید، البته کار سال مشکلیه، اگه دلتون میخواد، خود شما چقدر اصلا آدم سکچوالی هستید و رابطه جنسی براتون مهمه؟
برام اتفاقا خیلی مهمه، بعد یکی از چیزهایی که اصلا شب خیلی دوست ندارم تو رابطه برم اینه که مثلا دوست ندارم آزادی خودم رو از دست بدم. مثلا دوست دارم اگه یه آخر هفته خواستم لباس خیلی خوب بپوشم برم بار، یا نه اینکه مثلا برم بار، منظورم اینه که بار رو اشتباه، چون به خاطر فرهنگ اینجا گفتم، نه به خاطر اینکه اگه دلم خواست برم مثلا بیرون با یکی دیت بکنم.
خب بعدش چی؟ بعد با دیت کردید بعدش چی میکنی؟ آیا به اون آدم راحت نزدیک میشی؟
نه خیلی، معمولا افراد خیلی زود جذابیتشون رو، آقایون برام خیلی زود از دست میدن.
خب نه، ما من کاری ندارم به جذابیتشون از دست میدم. من فهم این است که شما
همون چون از دست میدن بهشون نزدیک نمیشن.
خب بنابراین شما یه بهانه در می یعنی شما با وجودی که میخواید آزادی داشت باشید از آزادی تو نمیخواید سوال کنید. من دارم میخواید آزاد باشم ولی از خونه بیرون نمیرم. ببینید عزیز، روزی من میگم من ازدواج نمی کنم میخوام آزاد باشم که بخوام از این آزادیه به نوعی به حساب خود آلکار نرم آزادیست یا هر چیز دیگه استفاده کنم. شما که نمی کنید.
آخه آزادی فقط این نیستش که آدم رابطه سکشوال به نظر من داشته باشه.
شما به این خاطر میگید من نمیخوام با کسی ازدواج کنم برای که بعد محروم میشم از داشتن رابطه با دیگران؟
نه نه، فقط رابطه. مثلا اگه دلم خواستش که با دوستم برم مسافرت هیچ محدودیتی نداشته.
آخه این شد اصلا این شد معنی عزیز من. آخه این شد حرف که من چون شاید دلم بخواد با دوستم برم مسافرت پس ازدواج میکنم. بچه میگم که اگر دلم خواست برم مسافرت، این مسافرت چه خبره؟ بعد کی گفته شوهر شما میتونه به شما بگه مسافرت نره؟ و چرا نرید؟ چرا با هم نرید؟ شما چرا میاد یه دفعه یه بازی در میارید عزیز که یه چیزی وجود داره؟ آدم چون دلش میخواد با دوستش سه روز بره مسافرت، وقتی ازدواج بکنه باید یه اصولی رو یا نکاتی رو رعایت کنه. اینجا نه، پس من اصلا ازدواج نمی کنم چون شاید ظرف 10 سال 20 دفعه بخوام 3 روز 5 روز یه هفته برم مسافرت. اولا کی گفته همسرتون باش مخالفه؟ چرا با او که از همه بهتره نرید؟ مگر اینکه بگید برای من بهتری وجود نداره؟ پس برای من شما گرایشی به سمت کسی به صورت جدی ندارید. اذیت نشید لطفا. شما اون چیزی رو دارید که به قول معروف The Drama of Gifted Child. یعنی شما سیستم یعنی شما سیستم حسی احساسیتون از کار افتاده، سیستم جنسی هم ای بسا نیست. حالا چند روزه واقعا در جهت و ظاهر حالت مسکولر شماها دارید یا واقعا جنبه فمینیت بودن و زن بودنتون از در ظرافت و ظاهر و ایناتون هست؟
نه ظاهرم خیلی خوبه، یعنی یه جوری که میرم بیرون حتی اینجا مثلا شده خارجی ها مثلا از ظاهرم تعریف کردن، مثلا گفتن مثلا قیافه خیلی خوبی داری یا
بحث من قیافه نه. نه من فقط زمینه های زنان و مردانتون از نظر ظاهرشون. ببینید برخی از خانم ها هستن بسیار زیبا هستن اما چه حال و بدن و صورت زنانه یه ظریف ندارن. خانم هایی هستن که بسیار ظریفن اما ممکن حتی زیبا نباشن ولی یه ظرافت زنونه دارن، یعنی به عنوان زن و مرد تبا مثل مثلا فردی که سیبیل داره خانمی که نداره. این که
از لحاظ منتالی منظور
نه، از نظر ظاهری و بدنی. ببین برخی از وقت عزیز شما وقتی به یه مردی نگاه میکنید مرد ظریفه مثل بدنه، نه اینکه باشه نزدیک به دختر داره، خانمایی میبینید قوی و درشتند، چه استخون بندیشون چه ترکیب بدنشون بیشتر به مرد میتونه نزدیکتر باشن. هنوز فاصله هستا ولی من میخوام ببینم شما چقدر ظرافته زنانه دارتونه، یعنی اونه یا اینکه نه متوسطید این وسطایی. چون ببینید از این حرفایی که شما میزنید بوی یه مقدار مسائل هورمونی و اینا هم داره، یعنی قدرت هورمون هم هست. بعدم 34 سالگی هستید، یه خواهر دیگه شما 39 سال ازدواج نکرده، اون سومی که ازدواج کرده یا یکی دیگه که ازدواج کرده که اونم خیلی از زندگیش راضی نیست، یه دونه بچه هم بیشتر نداره. بله من ببین برخلافه اذیت نشید، تبلیغاتی که خانواده شما کردن و دیگران هم از شما تعریف کردن خانواده شما تعریفی نداشته. یعنی خانواده‌ای بوده که فشار روش زیاد بوده عزیز و من اون نگرانیم در اینه که تمام شاخک‌های احساسی عاطفی شما یه جوری در حقیقت از کار افتاده، برای که مجموعتون درست نیست. مثل که من بگم من مثلا مردم رو دوست دارم ولی مثلا ظرف 1 سال گذشته به هیچ مهمونی نرفتم، حوصله‌شون ندارم، هیچ جا نرفتم نیومدم، ولی خب مردم رو دوست دارم، مردم دشمنی ندارم و واقعا هم ندارم. ملاک ها رفتار و عمل شماست و به همجاست که با یکی صحبت کنید. من نمیدونم کجای امریکا هستید، با یکی صحبت
کنید. امریکا نیستم، اروپا هستم.
اروپا هستید، اوکی. با یک کسی صحبت کنید، مشکل زبان اینا که نباید داشته باشید.
میتونی... نه مشکل زبان نه.
بنابراین با یک کسی صحبت کنید که هم زبان اونجاست و پیدا میشه عزیز. یک کمی بذارید ببینید واقعا ارزیابی شما چه. من یه نگرانی دارم که تبدیل بشید به یه آدمی که مایه های احساسی عاطفی نداره، جهان رو سفت و سقف می‌گیرن. یه دوستی هست الان منو گفتم مثلا چند بار به رادیو پیغام گذاشتم، خب من پیغامش رو دادم شنیدم، یه آدمه مواظب مراقب دقیق حساس شکرندی که همه چی با درست باشه. نه ما همچی دنیایی نداریم. این ناقص، اونم ناقص، این حرف ناقص، این رادیو ناقص، این دستگاه ناقصه، همه چیز ما ناقصه، کارش هم نمیشه کرد. مثل اینکه بنده بگم قدم ناقصه، خب با چکار کنم، یه متر بذارم سرم و بعدم اینقدر پافشاری و بعد اینقدر مواظب باشه همه چیز دنیا باید درست باشه. نه ما همچی دنیای اصلا ندارم. مثلا تو زندگیم هیچ چیزی که کامل باشه اصلا دوست ندارم. من همیشه دلم میخواد کارا نقص داشته باشه، عیب داشته باشه، اشتباه داشته باشه، برای اینجوری که زندگی کنی. حتی حرف من این است که اگر شبی دیدید که امروز هیچ کاری نکردید، یه تلفن بزنید، دو تا حرف زشت به دو تا از دوستاتون بزنید، قطع کنید تلفنتون، یه لیوانم بزنید بشکنید، ببینم کار امروزم. این نگاه پرفکشنیست کمال پرستی که همه چیز باید درست باشه یا باید همه چیز سر جاش باشه، ما در دنیا هم چیزی نداریم عزیز. اون نگاه رو نگاش کنید و یه کمی شما سی دی شخصیت سالم و نرمال من رو بشنوید و شخصیت ناسالم رو یک کمی نگاه کنید. با ابسسیو کامپالسیو پرسونالیتی دیسوردر، شخصیت وسواس بنجو، توی بحث استرابم، ترس و استراب و وحشت من رو همین نگاهش بکنید. من نگرانی مجبورم بگم عزیز، نگرانم اینه که شما 10 سال دیگه با افسردگی روبرو بشید. من نگران اونم.
یعنی خود من میتونم ادامه بدم یا اینکه وقت
نه؟ آخه دوستان دیگه هم هستن. نه آخه به موضوع شما، حالا شما یه مقدار فکر بکنید، یه مقدار بیشتر بدونید، خواستی یه وقت دیگه بید با هم صحبت کنید.
برای
خوش بشم. مرسی از
خواهش
کنم. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل، از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, Honesty, Perseverance, Aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبرلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-9-تصادف.com.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته 3D و 4D اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه و سایر اعضای بدن برای تشخیص کیست، قده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004 تا پایان سپتامبر اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن تنها $99 949-945-2004 یادمان باشد پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
آقای دکتر
بله بفرمایید.
آقای دکتر شیرین هستم و من الان نزدیک 4 سال ازدواج کردم با همسرم، نزدیک 2 ماهه که مشکل پیدا کردیم با هم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 29 سالمه.
همسرتون چند سالشونه؟
ایشون 27 سالشه.
خب 4 سالیست که ازدواج کردید، هر دو چه نوع کاری دارید، چی خوندید، چگونه زندگی میکنید از نظر اقتصادی و تحصیلی؟
از نظر اقتصادی که وضعمون خوب نیست. من خودم دانشگاه رفتم ولی تمام نکردم، 2 سال دانشگاه خوندم، بعد به خاطر کار تحصیل رو ول کردم. بعد همسرم که تا بگم راه نمایی ساعتی تحصیلاتشون تا مسئله راه نمایی بوده ایشون. اما کتاب اینا زیاد میخونیم و خیلی هم همسرم کتاب میخونه و شعرم میمیته ایشون.
خب آخه بعد شغل و کار شما و ایشون چیه؟
ایشون شغل آزاد دارن، منم خب حالا چند بار تو چند جا کار کردم، توی سالون آرایش کار کردم، توی شرکت اینا واسه حسابداری ایناشون کار کردم.
واقع همسرتون آیا درام آخه شما گفتید وضع اقتصادیتون خوب نیست، همسر شما که کار آزاد داره چرا وضع اقتصادیتون خوب نیست؟ چون که درس که نخونده، مهارتی که نداره، شغل آزادش هم که پول در نمیاره. بعد شعر میگن
شغل آزادشون، چون همسرم شغل آزادشون یک کاریو میکنه بعد دستی بل میکنه، مثلا میره یه جا کار میکنه، بعد 2-3 ماه اون کارو بل میکنه، میگه خوب نبود، فلان بود، مدیرم فلان به هم گفت، حقوقش خوب نیست واسه من، میره دنبال یه کار دیگه. از اینا باعث شده که زیاد کار ثابتی نداشته واسه من. مشکلم از اینا نیست، من مشکلم از یه جای دیگه شروع شده.
تو از کجاست عزیز؟
من 2 سال پیش، ما عربی هستیم، کردستان عراق، خودمون ایرانی هستیم ولی اومدیم اینجا واسه کار. وقتی هم ازدواج کردیم مستقیم اومدیم اینجا واسه زندگی و اینا. بعد اون موقع خوب بود وضعمون، خیلی هم خوب بودیم رابطه‌مون با هم، چون من قبل ازدواجم با همسرم 1.5 سال دوست بودم، بعد ما با هم ازدواج کردیم. بعد 2 سال من توی سالونی آرایشگاهی کار میکردم، بعد من با یه آقایی اونجا بود که سابکار من بود، من باشون رو فیسبوک انگلیسی حرف میزدم، ایشون عرب بودن. بعد همسرم موضوع فهمید، این قضیه رو که فهمید حرف زدن ما یعنی یه چیز خیلی چیز خیلی صحبت های خیلی عادی بود.
آخه عزیز نصب کنید، نصب کنید. اولا شما هایی میخواستید با کسی انگلیسی حرف زنید، یه زنم میتونستید پیدا کنید، دوم همینقدر که پنهانش کردید خودتون هم میتونستید کار بدید.
حرف شما قبول، من خودم اینجوری توجیه نمی کنم. خب کار من اصلا درست نبوده اون موقع، من قبول دارم پای اشتباه هم هستم. بعد اون لحظه تموم شد، یعنی ما به خاطر این با هم خیلی مشکل پیدا کردیم با همسرم. بعد برگشتیم هم ایران، حتی همسرم گفت من نمیتونم دیگه اربیل زندگی کنم. بعد برگشتیم ایران، نزدیک 1.5 سال ایران بودیم. بعد توی ایران که وضعیت کار و اینا اصلا خوب نبود، همسرم گفت برگردیم دوباره اربیل. الان نزدیک دو ماه و نیمه ما دوباره برگشتیم اربیل و الان نزدیک دو ماهه که ما دو ماه و نیمه که برگشتیم، حدود 50 اینا میشه که همسرم میگه من نمیتونم مدام اون قضیه قبل و زیادم میاد، من نمیتونم اینا رو تحمل کنم، ما باید به خودمون یه فرصت بدیم. بعد گفت یه مدت از هم دور باشیم. قبل اینکه هم از هم دیگه دور باشیم، من اینجا یه موردایی دیدم که فکر کردم شاید همسرم به خاطر اونه، چون ما توی ایران مشکلی نداشتیم، ما نزدیک 15-20 روزم اینجا بودیم مشکل نداشتیم. بعد من ایمیلشون رو دیدم که یه ایمیل واسه یه خانومی فرستاده بودن و ابراز علاقه کرده بودم به اون خانم. من بهشون گفتم که چرا ایمیل فرستادی به اون خانم، اون خانم کیه؟ گفت که اون خانم دوست دختره دوستم به من گفته شما براش ایمیل بفرست که من میخوام ازش جداشم، یه آتویی از این داشته باشم که بتونم از اون خانم جداشم. این قضیه از همینه.
خب شما رفتید سراغ اون خانم، شوهرم داره؟
من نمیدونم اون خانم کیه، چون همین که اینو بهشون گفتم تمام رمز فیسبوک، رمز ایمیل، رمز گوشی همشو عوض کرد.
بله خب عزیزم، شما
حالا ممکن تو آدم بدبی هستی، چطور ایمیل منو چک میکنی؟ یعنی چی؟
نه صبر
کن، من شاید دوست نداشت و همچین چیز بگم. گفتم تو باید اینو به من بگی.
نه صبر کنید عزیز، صبر. آخه شما که چه ازدواجی است که شما دارید؟ اولا شما در مقابل یه مرد کرد اون گفتگوتون که اشتباه بوده، دومی که الان نشونه بین شما رابطه ای نیست عزیز. بعدم این آقا که نه درس خونده نه کار میکنه نه چیزی. ممکنه من بگید چرا با ایشون ازدواج کردید؟ دو سه چیز خوبه ایشون چی بود که باش ازدواج کردید؟
نمیدونم، ایشون با من خیلی خوب بودن که
میدونم. خب
آخه اولش که گفتم از یکی کاریمون هم خوب بود اینجا، بعدش اینجوری شدیم. وضعیت کاریمون دو کار اول که اینجا بودیم خوب بود، بعد برگشتیم ایران از لحاظ کاری خیلی بد بودیم اونجا، بعد دوباره هم که برگشتیم اینجا
حالا
وضعیت کاریمون.
نه به من بگید آیا خانواده ایشون با اینکه شما دو سال بزرگتر از او هستید مخالفتی با ازدواجتون نداشتن؟
چرا، هم خانواده من هم خانواده ایشون راضی نبودن.
بنابراین شما دو تا خانواده هم ناراضی، ایشون هم که همچین شرایطی داره. خب به من بگید الان رابطه جنسیتون با هم چطوره؟
نه الان دو ماهه که هیچ رابطه ای نداشتیم
با هم. بنابراین چیزی بینتون نمونده عزیز، یه ازدواج غلطی بوده، الانم غلط‌تر شده، هم به خاطر کارهای شما هم ایشون. و بعدم ببینید شما یه مقداری برای که پیدا هست یه مقدار حالت مادری و کنترل کننده دارید، اونم حالت پسری رو به خودش و بچگی رو به خودش گرفته. به تا زمانی که اوضاع خوبه مامانم از من مراقبت کنه خوبه، ولی وقتی که حوصله‌اش سر بره گوش به حرف مادرش که نمیده، از کنترل خارجه. حالا اگر من به همسرتون بگم دو تا ایراد زن شما چیه، به من چی میگن ایشون؟
به من میگن که من شکاک و بدبین هستم.
نه غیر از اون،
اینکه زود عصبانی میشم.
ولی واقعا شما زود عصبانی هم میشین؟
آره من زود عصبانی
میشم. بله، برای که هم مضطربید هم کنترل کننده اید عزیز. آخه شما رابطتون رابطه زناشویی که نیست عزیزم، زن و مردی که نیست، مادری پسریه. و شما اگر انتظار دارید که پسرتون پسر خوبی باشه و به قول معروف بچه خلفی باشه، ایشون که نیست عزیز، ایشون پسر خوبی برای شما عذاب در نمیاره.
شما خوب درست میگین آقای دکتر. من مثلا نمیدونم، ایشون یک ساعت میره بیرون با تلفن حرف میزنه، یک ساعت، یعنی میره توی کوچه حرف میزنه.
خب بگم معلومه با دختر خانمی خانمی حرف میزنه، به شما معلومه مادرشید عزیز. ببینید کارهایی که ایشون داره میکنه کارهایی است که یه پسر در ارتباط با مادرش میکنه، پنهان میکنه، دروغ میگه، یه موقع ناز مادر رو میکشه، لازم شد گریه میکنه، لازم باشه گوش به فرمان مادر میده، ولی رابطه سالم زن و شوهری که نیست. اونم در یه جامعه مانند شما معمولا این رابطه به صورت یه نوع برتری و امتیاز مرد به زن، که خب اون دوربرش هم نگاه میکنه میبینه احتمالا اون کاری که بقیه میکنن نمیکنن، نه اینکه اون کار درسته، اون کار خیلی خیلی غلطه، ولی میخوام بگم نوع ازدواج
من همیشه هم به هم میگه که مثلا من مردم، من میتونم هر کاری بکنم، تو نمیتونی چون زنی.
بله خب.
اما از این حرفش خیلی عصبانی میشم. خب ناراحت میشم.
نه شما حق دارید، اون حرف غلط و بدیه، ولی در اون جامعه از 10 تا مرد 8 تاش یا 9 تاش اینجوریه. بنابراین اون چیزی که داره میگه گونه ایست که اصلا شما علتی هم که او رو انتخاب کردید برای که دلتون نمیخواست حوصله یه مرد مساوی یا برتر از خودتون داشته باشید، دنبال یه پسر بچه میگشتید که عزیز که مالکش باشید و کنترلش کنید. و وقتی هم که اوضاع خوبه، مثل رابطه مادر و فرزند، وقتی همه چی خوبه خوبه، ولی وقتی که میرسه به موضوعی جدی و اساسی، اصلا این رابطه که مادر ممکنه تحمل کنه در مورد پسرش، ولی همسر که نمیتونه تحمل کنه. اصلا این رابطه سالمی از آغاز نبوده عزیز، و به نظر من بی خودی هم فکرم نمی کنم بتونی براش کاری بکنی. حالا بیاد یه سوالی ازتون بکنم و این رو لطفا یه فکر کنی جواب بدی. اگه به ایشون بگید بیا جدا بشیم طلاق بگیریم، فکر کنی حرف ایشون چیه؟
ایشون قبول
میکنه. میگم
اگه بخوام طلاق بگیرن،
آها شما بگید که بیا جدا بشیم.
الو.
بله بهش بگید این فایده نداره این زندگی، بیا جدا بشیم. فکر کنی چه میکنه عزیز؟ میگید باشه؟
متوجه نشدم، صدتون
رک شد. حالا نمیدونم، من یه بار دیگه تکرار میکنم، اگر ایشون بیاد به شما بگه من میخوام طلاق بگیرم و جدا بشم و میدونید که میتونه این کارو بکنه، شما جوابتون بهش چیه؟
منم میگم جدا بشی.
اگر شما هم به او بگید من میخوام جدا بشم، اونم که مخالفتی نمیکنه عزیز.
من بهشون گفتم وقتی که این وضعیت پیش اومد، گفتم که جدا بشیم. خب اگه اینجوریه، اما ایشون گفتن یه مدتی فکر کنیم، زود تصمیم نگیریم.
خب منم مخالفتی با اون ندارم، البته با فکر کردن به جایی نمیرسید، اون فقط میخواد خودشو آماده و مهیا کنه برای این کار، و بعدم ببین از اینجا که میاد بیرون جای بعدی کجاست. اونو متوجه هستم، ولی اگر حاضر باشید و واقعا کسی باشه بتونید بهش برید باش صحبت کنین کمکتون کنه، خیلی فکر خوبیه. نه منم نمیگم الان جدا شید، حرف من این است که برید با یه کسی صحبت کنید ببینید برای این زندگی کاری میتونید بکنید یا نه. ولی من اصلا خوشحال نیستم از آنچه شنیدم عزیز. من پایان این نوع روابط و متاسفانه فراوون دیدم که خوب نبود. بنابراین به صورت جدی ببینید براش کاری میتونید بکنید یا نه، و شوخی و سرسری نگیریدش. و با اینکه یکی دو روز خوب میشه یا خوب میشید، فکر نکنید مشکل و مسئله حل شده. مسئله جدی و سنگینه، ممکنه برای یه مدتی کوتاه یه چیزای خوب بشه ولی بعدن نه. ولی اون ماجرای این که از هم یه ذره جدا بمونیم فکر بکنیم، به نظر من فقط برای آمادگی برای جدایی، چیزی توش نیست. من اصولا با این جدایی یا سپریشن که با طلاق متفاوته، مثلا از نظر قانونی تو امریکا مثلا موافق نیستم در بری بیشتر موارد، ولی میخواید بکنید کار بکنید، ولی اگه کسی از کمکتون کنه عالیه، اگه نیست که خب ما مسئله و مشکل داریم.
من باید از یه دکتر کمک بگیرم یا
حتما از زمان اگر... آره میتونید از یه نفر. به هر حال از کجا عزیز؟
من تو
اربیلم،
عراق.
خب اگر اونجا کسی مشاوری هست، مشاور خانواده روانشناسی هست، از اون کمک بگیرید. نه حتما برید عزیز، اگرم اون نیاد خودتون برید.
چرا فکر کنم ایشون هم با من بیان، چون
خلی خلی.
من قبلنم که مشاور رفتیم تو ایران.
خیلی خوب، برید ببینید چه میتونید بکنید، ولی به هر حال واقع بینانه، صمیمانه، صادقانه عمل بکنید، نه اینکه همین گونه به صورتی. امیدوارم بتونید مسائلتون حل کنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
مرسی، متشکرم. ممنونم.
خدا نگهدار.
خدا.
شنگان عجبن دو سه دقیقه تا پیام ها هست، اجازه بدید من ازش استفاده کنم برای به ویژه ماجرای کروز. ما در خصوص سفرمون که از 29 ژانویه تا اول فوریه هست، شاید مقدار خیلی خیلی کمی، یه مقدار بالکنی در طبقه 10 و 14 که فقط جای دو نفر رو داره و 3 و 4 نه، و ضمناً یه مقدار مینی سویت در طبقه 9 که فقط اونها جای 3 نفر رو داره نه 2 و 4 رو داریم، و اونا هم به زودی تمام خواهد شد. از محبت و لطف شما هم سپاسگزارم. اگر هر کس بخواد کنسل کنه ما هیچ مشکل و مسئله نداریم، هیچ هزینه هم برای شما نداریم. عزیزانی که در ماه جولای از طریق رادیو همراه کردیت کارت دادن و چارج شدن، احتمالاً چارج ها برگشته یا تا این هفته بر میگرده. همینقدر که حسابتون لطفاً چک کنید، اگر پولی پرداخت کردید پول برگشته، در حقیقت به اعتبار چهار تا راه دارید. یکی اینکه کنسل کنید که دیگه با هم حسابی نداریم و از ضرر زیانی هم متوجه شما نشده. دوم اینکه لطف کنید و بگید ما رو دوباره چارج کنید، ولی این دفعه چارجی که صورت میگیره توسط سیروس تراول هست، برای اینکه ما با دوستانی که باشون کار میکردیم کار نخواهیم کرد. علت چم این است که رعایت یه اصولی رو نکردند و به هر حال من هم تحمل یه چنین مواردی رو مثلا وقتی با موضوع سیستم بانکی اینا آشنا هستم نخواهم کرد. یا میتونید چک بفرستید و یا میتونید نقد بدید، که البته نقد باید این دوربر باشید، ترجیح ما هم نیست. ما ترجیحم به این است که چک بفرستید، ولی اگر همینقدر متوجه شدید که آنچه که قبلا چارج شدید پس داده شده، لطف کنید با دفتر رادیو تماس بگیرید و بفرمایید کدام یکی از این سه تا آپشن کردیت کارت، چک و یا نقد رو خواهید داشت، و اونم برای دو سه روزی ما صبر میکنیم تا چک شما برسه. ولی جای شما 100% محفوظه تا این موضوع رو ما با هم حل کنیم، مگر از جانب شما این پیام داده بشه که میخواید این قرار رو کنسل کنید. و برحال از این بابت متاسفیم، ولی هیچ مانعی نداره، مخصوصا با توجه به میزان زیاد دوستانی که غالبا تلفن میکنند و غیر از آنچه که داریم درخواست میکنند که بعید میدونم در این سفر داشته باشیم، حتما و مطمئنا در برنامه های بعد. ضمنا یادآور میشم که ما بعد از اینکه سولد اوت شدیم هم جنبه اسپانسرشیپ رو مطرح میکنیم که در خود رادیو خواهد بود و بیرون، و از $3,000 تا $9,000 است که انواع مختلف اسپانسرشیپ رو میتونید داشته باشید. آگاهی های بیشتر رو به اطلاعتون میرسونم. ضمنا به ما باید کمی وقت بدید، بیش از 3000 نفر هستند، اینا باید کابین ها مشخص بشه، ما براتون نامه می نویسیم و می فرستیم یا ایمیل، و از شما می خواهیم که اونچوری که با هم قرار گشتیم تایید بفرمایید، امضا کنید، و اگر کریدیت کارت هست اتوریزیشن اون رو که برخی نداریم امضا بفرمایید که خاطرمون از این بابت هم آسوده باشه. و ضمن ساعت کنسرتتون رو مشخص می کنید، برای که 4 بار کنسرت خواهیم داشت. ساعت های برنامه های من رو مشخص خواهید کرد و ساعت شام رو که شما وقت اول رو میخواید و یا وقت دوم، که شاید مثلا باشه 6:30 8 و بعد باشه فرض کنید که 8:30 10، کدام یکی از این دو شام رو میخواید، که البته هر سه شب باید یکی از اونها رو انتخاب بفرمایید. با توجه به اونم است که ماجرای کنسرت و بقیه برنامه ها مشخص میشه. به هر حال در ارتباط با شما خواهیم بود، ولی باید حتی بیش از یک ماه به ما وقت بدید. انتظار این که ما برای شما چیزی رو به این زودی بفرستیم با توجه به اینکه هنوز بیش از 5 ماه باقی مونده رو لطفا نداشته باشید، ولی در خدمتتون هستیم و آنگونه که میل و خواسته شما هست رو، آنگونه که قرارمون هست و یا در اختیار ماست، حتما انجام خواهیم داد. جای هیچ گونه نگرانی هم نیست. اما دوستانی که از طریق سیروس تراول چارج شدن، دیگه اونا چارج بک رو نخواهیم داشت، اونها رو نخواهند داد، دوستان دیگه اون رو به عنوان نهایی و فاینال تلقی بفرمایید. ولی عزیزانی که در ماه جولای بودن و رادیو همراه اونها رو چارج کرده و پول به حسابشون برگشت داده شده، لطف میکنن در اولین فرصت یه تماسی بگیرند و با کیس نمبرشون بفرمایید که میخوان چک کنن، ما کاملا در خدمت اختیارشون خواهیم بود. همچنین یادآور میشم که این یک شنبه از ساعت 5 تا 7 کتاب همراه برنامه در المپیک کلکشن داره، ورود برای همگان آزاد و رایگان هست، ولی اگر دوستان لطف کنند و تلفن کنند و بفرمان از کدام مؤسسه یا چه کسی هستن که مایلن تشبیهان، در خدمتشون خواهیم بود. فقط به صرف چای شیرینی خواهد بود و آشنایی با کتاب همراه که از طرف رادیو همراه هر ماه منتشر میشه، به اضافه یه نمونه و نسخه که در فراهم میشه که به عنوان الگو تقدیم حضور میشه، ولی مهمتر چگونگی همکاری صاحبان کالا و مشاغل و خدمات با کتاب همراه و رادیو همراه هست که اونجا مطرح خواهیم کرد. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
به بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-866 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-866.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی می‌رساند که رادیوهای جی بی که فقط روی ایستگاه رادیو همراه تنظیم شده اند و قابل استفاده در اتومبیل، منزل و محل کار می باشند، همچنین رادیوهای برق و باتری FMHD که در لس آنجلس و شهرهای اطراف با صدایی خوب و شفاف قابل استفاده هستند، از هم اکنون در مراکز منتخب ایرانی به مبلغ $40 به فروش می رسند. کتاب سرا، ایلات مارکت، سایرس جولری، پسیفیک ویدیو و سوپر ایروین.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
سلام، من نیک بلادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک بلادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد اینرولد ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر. سلام. من از ایران تماس میگیرم. با اجازهتون میخواستم اطلاعاتی راجع به خودم به شما بگم.
بفرمایید.
من بچه سوم خانوادم، از کودکی تا کنون منو توی پرهو بزرگ کردم و همیشه حرفای زیبا رو به من میگفتن و حرفای تلخ از من پنهان میکردن.
شما چند سالتونه؟
بله،
چند سالتونه عزیز؟
من 55 سالمه.
55 سال شما رو در پر خوابونن یا در دوران کودکیتون؟
نه کلن تو الان هنوزم اینطوری هست.
نه کیا هستن این کسانی که با پر قودور
باید؟ مادر و پدر و خواهرام و برادرام و همه.
نفهمیدم بقیه فامیل شما، یعنی برادر و خواهرای شما هم در پر قوان یا فقط شمایی؟
نه من فکر کنم من در پر قو بودم.
چرا؟
عروسک خانواده بودم.
شما فرزند سوم، چند تا خواهر برادر دارید شما؟
سه تا، ما خواهر هستیم یک برادر.
خب بنابراین شما یکی به آخر مونده اید.
بله بله.
خب اون بعد از شما برادر یا خواهره؟
برادر.
اوکی، بعد از سه تا دختر یه پسر آمده.
بله بله.
ولی شما در پر قوید. از در درس و کار چه کردید شما؟
والا من دانشگاه رو خوندم، لیسانس ادبیات انگلیسی هستم. ولی توی خونه که هیچ وقت مسئولیتی به من داده نمیشد، همه چی حاضر آمده جلوی من میذاشتم. بعد از دانشگاه هم که سر کار رفتم، اونجا هم یه حالتی بود که من دیر به سر کار میرفتم، کارامو کند انجام میدادم، ولی کسی با من کاری نداشت. در واقع انگار خدا گفته بود همه راهو من باید مثل عروسک باشم. 7 سال کار کردم تا اینکه ازدواج کردم. بعد که بچه دار شدم از کارم استعفا دادم. حدود 1 ماهی افسرده شدم، چون بالاخره مسئولیت بچه به من یک کمی افسردگی آورد. ولی بعد دیگه بچه‌ام بزرگم که الان یک پسر 20 ساله دارم.
رابطتون با همسرتون چطور بوده و هست؟
همسرم خوب بود، ولی زیاد برای بچه با من همکاری نمی‌کرد. یعنی همه مسئولیت بچه به عهده خودم بود.
خب شما که پس اول اینجا نتن از پرقو در اومدین، مسئول پرقوی کسی دیگه هم بودید. فقط چرا همین یه دونه بچه؟
در واقع شوهرم زیاد بچه دوست نداشت و ما همین یه دونه بچه رو آوردیم.
ایشون چند سالشون الان؟
ایشون هم همسن من هستن.
ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
مدیریت بازرگانی خوندن.
ولی شما رو نتونستن اداره کنن، تونستن؟
نه.
خب حالا برای چی لطف کردی تلفن کردید عزیز؟
من در واقع بعد که 23 سال ازدواج کردم، 13 سال پیش بر اثر اینکه خانواده من توی امریکا زندگی میکنن همشون، و از اونجایی که چیزای بعدشون رو به من نمیگم، مادر من قلب باز عمل کرده بود ولی به من نگفته بودن. من از طریق یکی از اطرافیانم اینو شنیدم و به قدری ناراحت شدم که شب یک پنیک اتک به من دست داد، از خواب پریدم و همون باعث شد که فرداش یعنی فشارم اومد رو 3 و رفتم خودم بیمارستان. و بعد راه طولانی بالاخره بعد از 2 سال فهمیدن که من افسردگی گرفتم. ولی از اونجایی که دکتر شاملو خدا رحمتشون کنه من پیش ایشون میرفتم، مشاوره به من دادن، گفتن که نتیجه این بر نمیگرده، تو مطمئن باش. و من خوشحال شدم و دیگه داروهامو قطع کردم، ولی 2 سال بعد دوباره این افسردگی برگشت و این بار هم بار سومه که برگشته، چون من 2 سال پیش برای دیدن خانوادم به امریکا اومدم، دختر خواهرم متاسفانه 20 ساله از دنیا رفتن و من دوباره افسردگیم زیاد شد. وقتی که برگشتم احساس کردم داره دوباره برمیگرده. باز به دکترم مراجعه کردم که ایشون گفتن که پس اگه اینجور باشه باید تا آخر عمر دارو مصرف کنی. ولی الان پیش یه دکتری رفتم که به من میگه که سایکو داینامیک، با این روش تو میتونی اون علف هرزی که توی بدنت اومده از بین ببری. حالا من میخواستم از شما بپرسم واقعا این روش درسته؟
ببینید عزیز، چون شنوندگان اولا شما معلوم از آغاز یه مقدار زمینه استراب و افسردگی رو داشتید و به همجاز که شاید رعایت حال شما رو خانواده میکردن که خبرهای بد رو به شما ندن، برای که فکر میکردن باش ممکنه شما واکنش نشون بید و عملا هم داد. این که مادر من عمل قلب باز بکنه بعدم سالم باشه، من برای چی باید بیفتم تو افسردگی یا پنیک اتک بکنم؟ بنده بهم بگن که پسرم، مادرم، نمیدونم پدرم بیمارستان رفتن سالم اومدن بیرون، خب من خودم خوشحال میشم که خطری ازشون گذشته، چرا پنیک اتک بکنم؟ بنابراین شما از آغاز مشکل استراب و افسردگی رو داشتید و بنابراین خانواده چون فکر کردن شکننده اید به شما خبر ندن، علیه شما که توطئه نکرده بودن. بله آره، خبر خوشی نبودی که به شما گفتن مادرتون میخوان هفته بعد عمل کنه، فایده داشت جز اینکه شما نگران میشید قبلش. بنابراین تو این گونه موارد که بهتر خبر رو بدن بعد. دوم اینکه بعدن با ماجرای از دست دادن اون فامیل 20 دختر خواهر 20 سالتون، خب باز شما دو مرتبه هر موضوع که هست البته بسیار سخته، در داور تلخ، ولی آدم که با هر مرگ افسردگی پیدا نمی‌کنه اینجوری باشه که پارسال 230 میلیون آدم مردن، 230 میلیون باید آدم افسرده ما داشته باشیم، یا تازه بیشتر هر کدومشون 5 تا 10 داشت باشن 1 میلیارد. عزیز این بازی که شما در آوردید و بعدم بقیه رو مقصر میدونید که درست نیست. بنابراین شما حساس و شکننده. حالا اینکه آقای دکتر به شما گفتن دارودرمانی افسردگی رو از بین میبره، خب حرف درست نیست. هیچ مطالعه نشون نمیده که دارودرمانی تنها افسردگی رو از بین میبره، اما روان درمانی چرا؟ و اینکه به شما پیشنهاد سایکوداینامیک یا کاگنیتیو تراپی، برای که شاید اون بیشتر کمک میکنه، که حالا من نمیدونم سایکوداینامیکی که میکنن از چه نوعه، به هر حال اون حتماً حتماً لازم و واجبه. و اینکه بندم تا آخر عمرم دوا بخورم هیچ وقت مسئله و مشکلی باش ندارم، مثلا هیچ وقت از دکترم نپرسیدم تا کی باید بخورم، برای که تا زمانی او به من میگه، اگرم سوال میکنم فقط از سر سوال، نه اینکه بخوام ببینم من با تا آخر عمرم بخورم یا نخورم. یعنی اصلا دنیای ما زندگی میکنیم توش عزیز که من تا آخر عمرم باید نفس بکشم، تا آخر عمرم باید غذا بخورم، تا عمرم باید بخوابم، در اینم تا آخر عمرم باید دوا بخورم، هیچ اشکالی هم توش نیست. بنابراین از توی اونم یه داستان و بازی در نیاییم که گوری یه چیز بدیه. بله ما تا آخر عمرمون باید کار بکنیم، تا آخر عمرمون باید زحمت بکشیم، تا آخر عمرمون ای بسا رنج ببریم، تا آخر عمرمون ای بسا دست به کارهایی بزنیم که دوست نداریم. زندگی اینه. اصلا این زندگی رو نه اون گونه که شما میگید داشتید که احتمالا نداشتید، برای آسایش درست نکردن و برای آرامش ساخته نشده. اینجا زندگیست که یه آزمایش، آزمایش سختی، همه اونم آخر کار رفوزه از توش در میاد. بنابراین توی
همچین دونه خب مره من یعنی سه بار واقعا مثل جهنم بوده. حالا نمیدونم خدا خواسته که این سه بار من توی جهنم باشم، اون دنیا هم توی جهنم برم، نمیدونم.
حالا من شما اینقدر مهم نیستیم که خدا همه خلقت و کائنات رو ول کنه به من شما بچسب. اصلا بنده که مطمئنم اون کاری به کار من هیچ وقت نداشته است. من کی هستم که بشه برم خود؟ خیلی نگران خدا و تصمیمات اونم نباشید. به همجاست که اتفاقا کاگنیتیو تراپی کمکتون میکنه که از این حرفایی که معمول و مرسومه شما هم نزنید. بعدم حتما عزیز دارو درمانیتون رو حتما استفاده کنید، تا آخر عمرتونم باشه که احتمالا نخواهد بود، هیچ اشکالی نداره. کار روان درمانی رو هم آنگونه که به شما پیشنهاد و توصیه کردن انجام بدید و امیدوارم این دفعه حالتون خوب بشه.
ولی آقای دکتر این سایکودینامیک باعث میشه که همه چیزای من هی دوباره تکرار بشه و این برام زجرآوره. یعنی دکتر روانپزشکم میگه که با این داروها من تو رو آروم میکنم، ولی وقتی تو میری پیش اون دوباره اینا رو میریزه بیرون، دوباره تو رو متشنج میکنه.
نه حرف ایشون
موافق نیست با این کار، میگه که سی بی تی تو بشو.
خب همون اون سی بی تی منم که دیدید گفتم من کاگنیتیو تراپی رو ترجیح میدم برای کاری مانند شما. اون حالت حق با ایشونه. به همین دلیل گفتم من نمیدونم چه نوعشه، چون انواع سایکوداینامیک وجود داره. ولی اگر بخوام برن سراغ کودکی و کندوکاو اونجا برای یه تیپ،
بله همون روانکاوی رو،
نه اونو من باش موافق نیستم. حالا عرض میکنم چرا. ببینید عزیز، من برای یه چیزی مثل استراب مشکلی برای رفتن به کودکی ندارم، ولی برای افسردگی نه. و به همجاست که همیشه گفتم مثلا هیپنوتراپی یا سایکوداینامیک یا سایکوتراپی به معنی سایکوانالیزم به معنی روانکاوی رو برای افسرده واقعا توصیه نمی کنم، مگر بعد از این که همه چیز درست شد بخوایم اون تیکه آخر رو هم درست کنیم. و به همجاست که اون چیزی که به عنوان شناخت درمانی، اون چیزی که به عنوان کاگنیتیو تراپی، جواب خیلی بیشتر و بهتری میده. و اینه که من فکر کنم از اون طریق برید. حرف روانپزشکتون درسته که من از این ور یه چیزایی رو دارم میسازم، اونها یه کمی خرابش میکنن، در حالی که از طریق شناخت درمانی یا کاگنیتیو تراپی بدون تردید شما میتونید این دو تا رو با هم هماهنگ کنید. بنابراین باید روان درمانگر یا روانشناسی رو پیدا کنید که از این طریق حرکت میکنه، یعنی به نوعی رفتار شناخت درمانی یا شناخت رفتار درمانی که به شما توصیه کردم. و به نظر من نظر روانپزشکتون در این باره حتما درسته عزیز.
بعد شما
راهکار
دیگه هم میگین به من؟
بدون تردید شما حتما باید تو زندگیتون چند چیز رو درست کنید. اولا شرایط و موقعیت و روابطتون رو تغییر بدید در حدی که میتونید. دوم خوابتون رو باید مرتب و منظم کنید و از دکترتون یا روانشناستون کمک بگیرید که به شما یه اصولی رو بیاموزن که خواب هم به موقع باشه، به اندازه باشه، شب باشه و عمیق و سنگین باشه. حتما شما روزی یک ساعت حرکت ورزش رو میخواید که قلبتون کار بکنه و بنابراین بتونه موادی رو حتی در مغزتون و هورمونایی رو ترشح کنه که به شما میتونه شادی و آرامش بده. و تغذیه درست در جهت نوع غذایی که میخورید، چون به مقدار زیادی غذایی که شما میخورید شرایط و حالات شما رو هم تحت تاثیر قرار میده. بنابراین غذای درست، خواب، ورزش و علاوه شرایط و روابطی که فکر کنید آزاردهنده و اذیت کننده هستن رو باید از خودتون دور کنید. تا مطمئنا بعد از مدت حالتون خیلی خیلی بهتر میشه و به تدریج
البته من همه خانوادم امریکا هستم و منم قصد مهاجرت دارم، انشالله تا دو ماه دیگه میخوام بیام امریکا.
بسیار خوب.
ولی خب همین اضطراب مهاجرتم یه دلیل دیگه هست که به من اضافه شده اینجا.
خب حالا به هر حال شما در اینجا نه کسی میخواد آزارتون بده، نه اذیتتون بکنه، نه مشکل و مسئله خواهید داشت. از یه طرف شما میاد به امریکا که برای خودش یه مقدار مزایایی داره برای هر کسی که بخواد، و دوم کنار خانوادتون هستید. برای چی خودتون بی خودی مضطرب و نگران آمدن اینجا میکنید؟ اینجا هم که آمدید کوشش کنید یه مقدار بی حس و بی احساس از کنم عمل کنید که موارد و مطالب جزئی شما رو به هم نریزه، دواتونم بخورید و به هر حال امیدوارم که به هر حال اینجا که آمدید هم بتونید بهتون خوش بگذره. ولی من به آخر وقتم رسیدم و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم آقای دکتر،
ممنون. شنگ و رجمن به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما در برنامه بعد. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
نام دیوید، شهرت داویدی، لقب مستر اکسیدنس، حرفه وکیل برجسته تصادفات. شماره تماس 310-2777-999. دیوید داویدی، مصمم، با تجربه، قاطع، برا. دیوید داویدی مجرب در امور تصادفات رانندگی، صدمات بدنی، زمین خوردگی، حمله حیوانات و تصادفات موتورسیکلت. دیوید داویدی از شروع تا موفقیت نهایی پرونده‌تان شخصاً با شما خواهد بود. اگر به موفقیت پرونده خود به همراه ارائه سرویس با کیفیت مطلوب می‌اندیشید، تنها یک نام و یک وکیل